كان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی که تشریف آوردم و روز سوم رو هم با ما هستن. خیلی ممنون هستم. من در ابتدای تشکر داشته باشم از همه بزرگوارانی که توی این سه روز با ما همراهی کردن و به خصوص دوستانی که زحمت کشیدن و پرسشنامه رو پر کردن، خیلی به ما کمک کردن. یکی از دوستان برای من یه کامنت هم گذاشته بودن در خصوص پرسشنامه و فرموده بودن که تحصیل کردگی، قومیت، خیلی از عوامل دیگه تاثیرگذار هستش تو بحث فرهنگ آینده نگری ما یا تو روی کرده آینده پژوهی ما. کاملا موافق هستم. الان صدای بندر دارید خانم دکتر فیاضی عزیز؟ سلام عرض میکنم خدمتون. آقای مرادی صدای منو دارید؟ بله بسیار. داشتم عرض می کردم که بله، حالا این بحث عرضم به خدمتون عوامل دیگر قطعا وجود داره که تاثیرگذار هستش روی موضوع فرهنگ آینده نگری افراد، ولی ما به شکل خاص می خواهیم تأثیر شرایط فرهنگ ملی رو بررسی بکنیم. به خاطر همین هستش. خانم دکتر فیاضی، خیلی متشکر هستم از لطف شما. اگر اشکالی نداشته باشه خانم دکتر فیاضی عزیز، بنده خدمت شما حضورم میام و پرسشنامه رو از شما میگیرم. خانم دکتر موسوی هم در مورد اینکه در چه بازه زمانی قرار هستش که بررسی بشه، حقیقتش ما به شکل مقطعی و تو این در واقع میشه گفتش که اینطور نیست که به شکل طولی بخوایم تغییر رفتار و فرهنگ رو بررسی بکنیم. به شکل اسنپ‌شات میخوایم الان این موضوع رو بررسی کنیم، اما به نظرم میرسه که پیشنهاد خوبی داده باشید، هم سرکار و هم اون دوستی که لطف کردن و توی کامنتشون گذاشته بودن که این عوامل رو در نظر بگیرید. حالا ما تو مرحله اول اعضای محترم هیئت علمی مد نظرمون بود که در این خصوص به ما پاسخ بدن و دیدگاه اونها رو داشته باشیم، نظرسنجی از اونها داشته باشیم و بعد به سراغ افشار دیگه بریم، چون این برداشت و خانش ما هم خیلی میتونه مهم باشه. این یه نکته. نکته دومی که ببینیم حالا روز سوم قرار هستش که چیکار بکنیم و چه برنامه‌ای داشته باشیم. من خیلی ممنون هستم از دوستانی که در شبکه اجتماعی که به همت و سلیقه دوستان محترم مرکز آموزش‌های آزاد این گروه تشکیل شد تشریف داشتن، یه سری سوال‌ها رو پرسیده بودن. فقط بعدیش بود که خیلی دیر وقت پرسیده بودن و من در واقع میشه گفتش که دیشب رو تا ساعت 2 اینها بیدار بودم که اسلایدهایی رو آماده کنم برای پاسخ به این دوستان. بنده اون سوال ها رو پاسخ میدم ابتدا، بعد از اون انشالله بی حرف پیش در خدمت دوستان گرامی و عزیزم سرکار خانم دکتر خوینی ها و آقای دکتر نظری زاده خواهیم بود که بحث روز سوم رو داشته باشیم. پس بنابراین عرایض بنده معطوف هستش به سوالاتی که دوستان پرسیده بودن و به این سوال ها خواهیم پرداخت. اول یه توضیحی رو عرض کنم. آقای دکتر مهروش اگر اشتباه نکنم پرسیده بودن که کتاب هایی که توی این حوزه هست رو معرفی کنیم. ما روز دوم توی یک اسلاید تمام در واقع میشه گفتش که اون کتاب های جدیدی که توی این حوزه هست و به در واقع مفید هست برای دوستان رو گذاشته بودیم. از اونجایی که این اسلاید ها انشاءالله در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت، من دیگه سعی کردم که دوباره اطاله کلامی نداشته باشیم. یه یکی دیگه از دوستان آقای دکتر مرتضوی زاده بودن، در مورد کتاب های در مورد این صحبت کرده بودن که ما روش تحقیق رو بیایم روش های آینده پژوهی رو به شکل مشخص تو حوزه شون با یک کیس داشته باشیم. متاسفانه توی این دوره واقعا دیگه بیشتر از این فرصت ما نیست و من دیروز تمام تلاشم بود که با اینکه حوزه تخصصی من نیست کیس هایی رو بیارم که بیشتر معطوف به حوزه روانشناسی بود. بنابراین من حالا در پایان دوره انشاءالله شماره تماسی برای دوستان قرار میدم که اگر کمکی از دست تیم ما در بیاد در خدمتشون باشیم. یکی از دوستان هم در مورد CLA سوال کرده بودن، تحلیل لایه‌ای علت ها که تو حوزه روانشناسی اگه بخوایم این رو به کار ببریم به چه شکل هستش. ببینید به نظر میرسه که مسئلتون، یعنی اینکه حالا مثلا تو حوزه فرض بفرمایید علوم اجتماعی، تو حوزه جامعه شناسی، ارتباطات، هر کدوم از اینها ما مسئلمون رو وقتی بیان کنیم در اون صورت هستش که به شکل مشخص میتونیم اون لایه ها رو مورد بررسی قرار بدیم. در مورد گام‌های رصد و دیدبانی فرموده بودن، ببخشید بله لطفا، پرسیده بودن که در اون مورد هم چون فرایند رصد و دیدبانی یک فرایند خیلی طولانی هستش و در واقع ما یک کورس تقریبا اگر اشتباه نکنم 12 ساعته رو برای بحث رصد و دیدبانی داریم و تو حوزه های سیاستی به خصوص خیلی مورد استفاده قرار میگیره، من امروز واقعا نمیتونم این موضوع رو داشته باشم. و در نهایت بریم سر اون سوال هایی که ما توی امروز بهشون جواب دادیم. یه سوال خیلی خوب دیروز بعد از تموم شدن کلاس یکی از دوستان از بنده پرسید، خانم دکتر جاوید پرسیدن که آیا این آینده مطلوب همیشه برای همه مطلوب هستش یا خانشی که ما داریم، مثلا دارم عرض میکنم اون چیزی که برای ایران مطلوب هستش آیا برای عربستان یا برای سایر کشورهای منطقه هم تو اون بحثای سناریو و اون ترسیم هایی که ما داریم یکی هستش؟ راجع به این که پرسیده بودن من به نظرم رسید که یک توضیحاتی لازم هست که بدیم، به خصوص که ما دیروز یه بخش قابل توجهی از ارائه‌مون مربوط شد به توضیح یک سندی که این سند در واقع از وزارت دفاع انگلستان اومده بود و به نظر رسید که من یک نکته مهم رو و یک فوت کوزگری اصلی رو یادم رفت خدمتتون عرض کنم. پس بنابراین اول به این موضوع می‌پردازیم. خوب بد زشت آینده رو چطور می‌بینید؟ بر اساس چی؟ بر اساس احساس، تجربه، مطالعه، پژوهش؟ اگر قرار باشه از دوستان این سوال رو بکنم که آینده رو چطور می‌بینید؟ اولا پاسخ من رو بفرمایید که آینده رو چه تصوری ازش دارید و دوم این که بر چه اساسی هستش؟ احساستون هستش که داره به شما این رو میگه، تجربتون هستش، مطالعتون هستش یا تو حوزه خاص، یا مثلا فرض بفرمایید یک پژوهشی که توی این حوزه انجام شده شما رو به این نتیجه رسونده. دوستان اگر مایل هم باشن میتونن میکروفون رو وصل کنن و صحبت کنن، خوشحال میشیم. آره دقیقا. تا دوستان دارن این پاسخ رو میدن من حالا فاصله نیفته این نکته رو عرض کنم که وقتی که ما داریم راجع به آینده صحبت می‌کنیم تو حوزه آینده پژوهی ما احساس یا تجربه رو دخیل نمی‌دونیم. اون چیزی رو که به دنبالش هستیم بحث مطالعه و پژوهش هستش. اما حالا اینکه ما آینده خوب بد زشت رو داشته باشیم برای اینکه این اتفاق بیفته لازم هستش که یه چیز رو بدونیم. ممنون خانم دکتر جاوید، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ممنونم از این همراهی شما. بله، چیزی که خانم دکتر جاوید نوشتن متأثر از اون باورهاشون هستش. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر رستم‌بیگ، خیلی ممنون از حضورتون و همطور سایر همکارای عزیزم. عرضم به خدمتتون که برای اینکه ما به این سوال جواب بدیم، دو تا رویکرد اصلی توی آینده پژوهی وجود داره، به این توجه کنین. من اول یه مثال میگم که برای هممون قریب به ذهن بشه. گاهی اوقات من توی مسیر هستم و توی این مسیر برآورد میکنم که تا آخر یک دوره زمانی چه نتیجه رو قراره که بگیرم. گاهی اوقات هستش که آخر دوره میخوام یک نتیجه رو بگیرم و بر اون اساس شروع میکنم به اقدام کردن. پس ما دو تا رویکرد داریم، یکی رویکرد اکتشافی یا اکسپلوراتیو، یکی رویکرد هنجاری یا نورماتیو رو داریم. رویکرد اکتشافی چه رویکردی هستش؟ چیزی هستش که ما تو روند پژوهی اتفاق میفته. میگیم که چه روندهایی داره اتفاق میفته و این روندها ما رو به کدوم سمت میبره. یعنی مثلا فرض بفرمایید اتفاقی که داره میفته این هستش که جمعیت کشور داره رو به افزایش هرم جمعیتی داره میره به سمت پیری. اتفاق دیگه‌ای که داره میفته این هستش که فرض بفرمایید مهاجرت نخبگانی رو ما داریم. چند تا اتفاق هستش، حالا ته این داستان ها ما رو به کجا میرسونه. یه روی کرد و قطعا گاهی اوقات هست و وقتی که ما چنین چیزی رو داریم برآورد میکنیم و چنین تصویرهایی رو ترسیم میکنیم، گاهی اوقات ممکن هستش که ما تهش به این نتیجه برسیم که خب حالا توی این شرایط وانفسا چی کار باید بکنیم که همون نکته که عرض کردم بقای ما حفظ بشه، یعنی ما بقا رو داشته باشیم. اما گاهی اوقات ما رویکردمون رویکرد فعال هستش، پرواکتیو هستش. زمانی که ما میایم میگیم چی؟ میگیم ما در نقطه زمانی مشخص قرار هستش که به یک جایگاه معینی برسیم. در این صورت من لازم هستش که علاوه بر این که روندها رو شناسایی میکنم، مشخص کنم که لازم هستش که چه تغییری و دستکاری در روندها ایجاد کنم تا من رو به اون آینده مطلوبی که مورد نظرم هست برسونه. مرسی خانم دکتر جاوید که این موارد رو فرستادید. دقیقا مثلا فرض بفرمایید ما وقتی که قرار هستش که اون برنامه توسعه صنعتمون رو داشته باشیم، چنین چیزهایی میتونه واقعا مخرب باشه و شاید ما رو به اون آینده مطلوب نرسونه. حالا اینکه من روی کرده هنجاری داشته باشم متأثر از چند تا عامل هستش. یکی این هستش که من لازم هستش که یک رویکرد فعال داشته باشم و از اون مهمتر همون چیزی هستش که قبلا خدمتتون عرض کردم، این هستش که من بنیه کافی رو داشته باشم. به عنوان مثال من شاید نتونم تو بعضی از روندها تغییر ایجاد بکنم. مثل چی؟ مثلا فرض کنید روندهای اقتصادی. این داره انعکاس میده تو تأثیری که میذاره این هستش که برای ما شاید ما نتونیم خیلی خوب اقتصاد رو روندهاش رو تغییر بدیم، ولی شاید بتونیم روندهای اجتماعی رو تحت تأثیر قرار بدیم و اون برهم کنش این روندها ما رو برسونه به اون هدف مطلوبی که میخوایم. پس این یه نکته هستش که در رابطه با بحث موضوع آینده پژوهی، اینکه آینده مطلوب وقتی که داریم میگیم منظورمون چی هستش. یه بحث دیگه هستش تحت عنوان اینکه وقتی که من اومدم و اون سندهای مربوط به وزارت دفاع آمریکا رو گفتم، وزارت دفاع انگلستان رو گفتم، آیا ما باید اینها رو کامل بپذیریم؟ آیا آنچه اینها میگن کامل درست هستش؟ اینجا من لازمه که به یه نکته اشاره بکنم و اون هستش که ما یه بحثی داریم خانم دکتر تقی‌زاده‌گان، نمیدونم تشریف دارن یا نه، و قطعا ایشون خیلی بهتر از بنده با این داستان آشنا هستن، و اون بحث جنگ روایت ها هستش که جنگ روایت ها و در واقع اون مفهومی که توی این حوزه هستش به شدت و حوزه های ارتباطی موضوع متعارفی هستش. توی آینده پژوهی جنگ روایت ها تو بحث های سناریو پردازی به شدت مورد توجه هستش. یعنی در واقع به نوعی میگه شکل دهی به آینده از طریق داستان سرایی. جنگ روایت های فراتر از یک اصطلاح سیاسی و تو حوزه علوم ارتباطات یه ابزار قدرتمند توی آینده پژوهی هستش الان. چرا؟ چون نه تنها توصیفی از گذشته یا حاله، بلکه میتونه یه نقشه راه برای آینده باشه. یعنی چی؟ منظور ما چی هستش؟ یعنی به نوعی تصورات رو شکل میده. وقتی که من دارم سندی رو مطالعه میکنم که این سند اومده و گفته که قرار هستش که آمریکا هژمونی جهانی رو ایجاد بکنه، این میتونه تاثیرگذار باشه. روایت غالب میتونه تصویری از آینده رو تو ذهن‌ها ایجاد کنه. چرا ما الان تصورمون این هستش که خانم دکتر فیاضه تشریف آوردن اون روز اول و دغدغه خودشون رو فرمودن، مبنی بر این که با ورود هوش مصنوعی، با توسعه هوش مصنوعی به زودی ما کار رو از دست خواهیم داد. وقتی که من توی یوتیوب رفتم نگاه کردم AI و جاب رو که می زدم، انقدر که فیلم می اومد در ارتباط با این که AI باعث این میشه که ما مشاغل خودمون رو از دست بدیم، نمیتونستم فیلمی پیدا کنم که چطوری AI داره کمک میکنه که من شغلها بهتر بشه، غنی‌تر بشه، یعنی به عنوان ابزار باشه. پس بنابراین یادمون باشه که گاهی اوقات اون روایت قالب ما رو تحت تاثیر قرار میده. قطعاً فناوری های دیگه هم داره اتفاق میفته، در حال توسعه هستن، که ما شاید چون روایتی از اونها نداریم به شکل متمرکز روی هوش مصنوعی هستیم. این دارم عرض میکنم که وقتی که ما داریم مستندات رو بررسی میکنیم چقدر مهم هستش که تو اون بحث رصد و دیدبانی مستندات بین رشته‌ای فکر کنیم، متنوع فکر کنیم و تفکر خلاق داشته باشیم. پس بنابراین اینها یه روایت های غالبه و یه تصویری از آینده رو تو ذهن ایجاد میکنن که به نوعی میگه این الگو هستش. این الگو داره جهت‌گیری تحقیقات رو مشخص میکنه، سیاست‌گذاری ها رو تو خیلی جاها مشخص میکنه، تصمیم‌گیری های فردی و اجتماعی رو ایجاد میکنه. یه بحث دیگه این هستش که این تو حوزه آینده پژوهی ایجاد انگیزه و همبستگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی روایت های امیدوار کننده و الهام بخش میتونن انگیزه و همبستگی رو توی یک جامعه افزایش بدن و افراد رو به سمت آینده بهتر سوق بدن. پس بنابراین ما همیشه اینطور نیستش که آینده کارش پیش بینی باشه یا به دقت قرار باشه که یک داستانی رو برای ما توضیح بده. و سومی هستش که تعیین اولویت میکنه. روایت حاکم اولویت های آینده پژوهی رو مشخص میکنه، به تصمیم گیر میگه که باید به چه سمتی حرکت کنه، روی چه ریلی حرکت بکنه تا به نتیجه مورد نظرش برسه. در عمل چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما چطوری چنین نتایجی رو رقم میزنیم؟ تو سناریو نویسی با خلق سناریوهای مختلف از آینده پژوهی، در واقع این آینده پژوهی دارن روایت های متفاوت رو ارائه میکنن که تصویر سازی کنن که چه اتفاقهایی میتونه بیفته، و گاهی اوقات این رو به عنوان یک ابزار بازدارنده دارن. خانم دکتر فیاضی، خود بنده با تصویر شما کاملا موافق هستم، ولی آیا ما به شکل کامل این اطلاعات رو مبنی بر اون چیزی که رسانه ها به ما گفتن نداریم؟ من فکر میکنم چنین باشه. ما خیلی هنوز با AI اونطور که باید و شاید آشنا نیستیم. یه بحث دیگه ای که این روایت ها دارن بحث بست روایت ها هستش. یعنی طرفداران روایت، هر روایت تلاش میکنن تا با استفاده از اون ابزارهای مختلف مثل رسانه، مثل شبکه های اجتماعی، مثل تبلیغات، روایت خودشون رو به عنوان حقیقت جامعه القا کنن. ما مثالش رو میتونیم بگیم که مثلا فرض بفرمایید چیزی مثل برنده شدن ترامپ، چیزی مثل فجایعی که توی کشورهای مختلف داره اتفاق میفته. ما روایت رو میشنویم و این روایت روی اقدامات ما در آینده تاثیرگذار هستش و بنابراین هر روایت داره تلاش میکنه تا روایت های رقیب رو بی‌اعتبار جلوه بده و نشون بده که روایتی که من دارم میگم روایت صحیح و منطقی هستش. این حالا اهمیتش چی هستش؟ ما وقتی که داریم راجع به روایت ها صحبت میکنیم، یکی این هستش که با شناخت روایت ها ما آگاهی پیدا میکنیم از آینده های ممکن. یعنی ممکنه که چنین آینده محقق بشه، یه طیف وسیع از آینده ها رو ما پی میبریم بهش، آمادگی لازم رو ایجاد میکنیم. این هستش که شکل دهی داریم به آینده مطلوب. یعنی در واقع وقتی که من طیف گسترده از آینده ها رو داشته باشم، در اون صورت میتونم روی ترویج اون روایت امیدوار کننده سرمایه گذاری کنم و بالاخره تهدیدها رو شناسایی کنم و با اونها مبارزه داشته باشم. برای اساس به نظرم میرسه اون سوالی که خانم دکتر جاوید پرسیده بودن در رابطه با اینکه آیا هر آینده مطلوب برای همه مطلوب هستش، به این اشاره کنیم که زینفان مختلفی وجود دارن و ما باید حواسمون باشه که توی بحث آینده پژوهی یکی از موضوعات مهم شناسایی زینفان هستش. آقای دکتر مرتضوی زاده در این رابطه صحبت خواهیم کرده انشاءالله. بحث بعدی در مورد بحث، یکی دیگه از دوستان سوالی پرسیده بودن تفاوت بین روند، تحلیل روند و تاثیر روند رو توی آینده پژوهی پرسیده بودن. به نظرم رسید که بد نباشه راجع به این صحبت کنیم. به لحاظ تعریفی روند یه الگوی قابل مشاهده از تغییرات توی یک پدیده در طول زمان هستش که میتونه حالا افزایشی، کاهشی، چرخشی یا به شکل نامنظم باشه. مثال دارم عرض میکنم، مثلا روند تغییرات قیمت مسکن در تهران یک مصداق مشخص از روند هستش. تحلیل روند حالا چه هستش؟ اون فرایند شناسایی این الگوها هستش، شناسایی، توصیف و مهمتر از اون پیشبینی روندها بر اساس داده‌های تاریخی و الگوهای موجوده. و تحلیل تاثیر روند چی هستش؟ بررسی عوامل مؤثر بر روندها، پیش‌بینی تغییرات احتمالی در آینده بر اساس تعامل این روندها هستش. توی روند هدف من چی هستش؟ می‌خوام ببینم که جهت و سمت و سوی تغییر یک پدیده به چه شکل هستش و در واقع یک درکی از اون پدیده داشته باشم. تحلیل روند چه کمکی به من میکنه؟ یعنی چه تفاوتی با خود روند داره؟ روند پژوهی داره؟ تو مرحله دوم هدفم این هستش که یه برآوردی از آینده داشته باشیم بر اساس این پیش‌فرض که آینده تداوم گذشته هستش. و بالاخره در حوزه تحلیل تاثیر روند من در واقع دنبال این هستم که علل تغییر رو، دلایل تغییر رو بهتر شناسایی کنم و خودم رو آماده کنم برای چی؟ برای اینکه بتونم دستکاری بکنم اون روندها رو به شکلی که منو برسونه به اون آینده‌ای که دنبالش هستم، به سمت تحقق آینده مطلوب. روش‌های اصلیشون چی؟ چه فرقی داره؟ روش‌های اصلیشون توی روند، من تحلیل داده دارم، تحلیل داده‌های تاریخی، بررسی روندهایی که وجود داره، مصاحبه با خبرگان می‌کنم، روند رو شناسایی می‌کنم. تحلیل روند چی کار می‌کنه؟ مدل سازی، پیش بینی، رگرسیون، تحلیل آماری. اون سوالی که پرسیده بودید بحث رگرسیون تو تحلیل روند مورد استفاده قرار میگیره. و بالاخره تحلیل تأثیر روند یعنی چی؟ یعنی شناسایی از چه روشهایی استفاده میکنه؟ اینجا ما میایم از سناریو پردازی استفاده میکنیم، اینجا میایم از تکنیک های شبیه سازی استفاده میکنیم، اینجا میایم ما از تکنیک های مثل فرض بفرمایید ابزارهایی مثل میکمک استفاده میکنیم. پس این هم یکی دیگه از سوالایی بود که پرسیده بودم و من بهش سعی کردم جواب بدم. یه بحث دیگه ای که وجود داره و پرسیده بودن، ما توی CLA راجع به چی صحبت کردیم؟ راجع به سطح پایین ترین سطح، یعنی استعاره ها و اسطوره ها صحبت کردیم. یکی از دوستان پرسیده بود تفاوت استعاره و اسطوره تو این بحث CLA چی هستش؟ به نظر میرسه که حالا اون اسطوره ها اون داستان های کهن و نمادین هستن و اغلب مذهبی که ارزش ها و باورها و هویت یک ملت و جامعه رو مشخص کنه، در حالی که استعاره هدفش کمک به ایجاد درک عمیق‌تر از یک مفهوم هستش، یعنی برای تعمیق درک ما از مفاهیم هستش. هدف ما از استفاده از اسطوره ها چی هستش؟ انتقال ارزش و باوره، برای اینکه یک هویت جمعی ایجاد کنیم، برای خلق معنا هستش، سنس میکینگ هستش، نسبت به یک مفهوم هستش. در حالی که توی استعاره ما هدفمون ایجاد ارتباط بین مفاهیم مختلف هستش، ساده سازی مفاهیم پیچیده هستش و خلق تصویر ذهنی. پس این هم تفاوت این دوتا به لحاظ هدفی هستش. به لحاظ ساختاری معمولا استعاره ساختار ساده تری داره، مستقیم تر هستش، ما رو به مفهوم میرسونه و برای یک مقایسه خیلی محدود متمرکز هستش، در حالی که تو بحث ساختار ما وقتی که داریم صحبت میکنیم ساختارهای اسطوره پیچیده هستش، نمادین هستش و پیامهای اخلاقی رو در بر میگیرن. عملکردشون تو CLA چی هستش؟ توی CLA وقتی که ما داریم از اسطوره ها صحبت میکنیم، اون باورهای عمیق فرهنگی و اجتماعی هستش که روی تصمیم گیری ها و رفتارهای فردی تاثیرگذار هستش، در حالی که استعاره به ما کمک میکنه تا مفاهیم پیچیده رو درک کنیم، لایه های پنهانش رو شناسایی بکنیم. مثالش چی هستش؟ مثلا اسطوره های قهرمان، مثلا رستم و سهراب یکی از اسطوره های هستش که برای ما ارزشمند هستش. و بالاخره اگه بخوایم یه استعاره رو توی این بحث داشته باشیم، مثل زندگی یک سفر است یا مثلا اون مصادیق دیگه ای که خدمتتون عرض کردیم توی همون روز اول. یکی دیگه از دوستان گفته بودن که کتاب هایی که تو حوزه CLA هستش رو معرفی کنید. بهترین کتابی که وجود داره مال خود آقای سهیل عنایت الله هستش که دو تا ترجمه داره، یکی مؤسسه آموزش درخواستی صنایع دفاعی این کار رو انجام داده و یکی دیگرش رو انتشارات دیگه ای هستش، یادم نیست انتشاراتش کجا هستش، حالا تا آخر جلسه سعی میکنم که اون رو هم پیدا کنم و خدمتتون عرض کنم. اما در مورد بحث سناریو نویسی و سناریو پردازی یا سناریو رایتینگ و سناریو بیلدینگ صحبت کرده بودم و سوال پرسیده بودم، من در این مورد هم صحبت کنم. اولا خود ما زیاد تفاوتی قائل نیستیم، هرچند تفاوتهای زیادی داره، ولی گاهن به شکل به صف اشتباه این دوتا رو با هم دیگه به جای هم استفاده میکنیم. منظور از سناریو نویسی چه هستش؟ خلق داستانهایی درباره آینده بر اساس چی؟ بر اساس روندهای موجود و عوامل کلیدی. یعنی چی؟ یعنی همون داستانی که ما داریم روندها و در واقع عوامل کلیدی رو احسان میکنیم، بر اون اساس میگیم چه داستانهایی میتونه وجود داشته باشه. در حالی که سناریو سازی فرایند ساختن و تحلیل سناریوهای مختلف برای این هستش که آینده های ممکن رو بهتر درک بکنیم. تمرکز اولی روی روایت و داستان سرایی هستش، در حالی که دومی بیشتر روی تحلیل و ارزیابی سناریوهای مختلف برای کمک به تصمیم گیری های استراتژیک. پس این هم تفاوت تمرکزشون هستش. اولی هدفش این هستش که تصاویر شفاف از آینده برای ما خلق بکنه، در حالی که دومی به دنبال این هستش که پیچیدگی های آینده رو برای ما مشخص بکنه، ما رو برای تغییرات آماده بکنه. روش هاشون چی هستش؟ روش هایی که ما تو سناریو نویسی داریم مبتنی بر خلاقیت هستش، استفاده از ابزارهای داستان نویسی هستش، تخیل هستش، اون طوفان فکری و اینها جزء تکنیک هایی هستش که ازش استفاده میشه، در حالی که توی بحث سناریو سازی ما از تحلیل داده استفاده میکنیم، عوامل کلیدی رو داریم، مدل سازی رو داریم، ارزیابی رو داریم. پس این هم یه تفاوت دیگه. و تو نتیجه خوب خروجی کار چی هستش؟ خروجی کار سناریو سازی داستانهای جذاب و قابل درک از آینده هستش، در حالی که توی سناریو سازی مجموعی از سناریوهای محتمل و نامحتمل هستش که ما به یه تصمیم گیر، به کسی که قرار هستش که بر اون اساس اقدامی بکنه عرضه میداریم. یه سوال دیگه پرسیده بودن یکی از دوستان در حوزه این که آینده پژوهی و آینده نگاری چه تفاوتی با هم دیگه دارن در CLA. خب اولا CLA همونطوری که آقای دکتر نظری زاده فرمودن و قبلا راجبش صحبت کردیم، به عنوان یک تکنیک خیلی مشخص و دقیق مربوط به آینده پژوهی نیست، بلکه گام اولیه و ابتدایی پروژه های آینده پژوهی میتونه مبتنی بر CLA باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما درک بهتری وقتی که از یک پدیده داشته باشیم، در واقع سبقه گذشته اون و زمان حال اون رو بهتر میتونیم درک بکنیم. این نکته اول. پس اصلا اینطور نیست که آینده پژوهی آینده نگری ذیل CLA تعریف بشن. بحث بعدی هستش که آینده پژوهی، یا که حالا ترم انگلیسی اون رو ما تحت عنوان فیوچرز استادیز داریم و آینده نگاری که ترجمه تحت لفظی فورسایت هستش، خیلی جاها به شکل جایگزین هم استفاده میشه و خیلی ها اصلا معتقد هستن که این دو تا رویکرد هستن که یکیشون در اروپا شکل گرفت، فورسایت مربوط به اروپا، و فیوچرز استادیز در آمریکا شکل گرفت و هر دوشون دلالت بر موضوع واحدی دارن. و حتی یه دیدگاه هم وجود داره که میگن آینده نگاری تکنیک یه ذیل آینده پژوهی هستش. آینده پژوهی رویکردهای گسترده از پیشبینی های دقیق کوتاه مدت تا آینده نگاری رو شامل میشه. اما بعضی ها معتقد هستن که نه، این دو با همدیگه کاملا متفاوت هستن. من تو این جدول سعی کردم که این تفاوت ها رو بیارم. اول به لحاظ تعریف، ما آینده پژوهی رو یک مطالعه سیستماتیک در مورد آینده های ممکن و محتمل و مطلوب میدونیم، در حالی که آینده نگاری اون رویکرد هنجاری انگار هستش، فرایند ساختن و شکل دادن به آینده مطلوب هستش. توی آینده پژوهی فیوچرز استادیز هدف ما درک عمیق‌تر از آینده هستش، شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها هستش، آماده شدن برای تغییر هستش، در حالی که ما تو آینده نگاری، پروژه های آینده نگاری هدفش این هستش که آینده بهتره رو تحقق ببخشه. روی کرد آینده پژوهی مبتنی بر تحلیل داده ها هستش معمولا، هرچند این ما روش هایی داریم توی آینده پژوهی که روش های خلاقانه باشه و همینطور مبتنی بر ارزش باشه، اما توی آینده نگاری بعضی ها معتقد هستن که خلاقانه تر هستش و بیشتر مبتنی بر ارزش هستش. ابزارهای ما تحلیل روند، سناریو نویسی، مدل سازی و مطالعات کیفی هستش در آینده پژوهی. توی آینده نگاری طبعا چون از روش های خلاقانه و تفکر خلاق بیشتر استفاده میشه، روش های مثل فیوچر ورکشاپ، طوفان فکری یا همون برین استورمینگ، مشارکت‌های جمعی، اینها جزء ابزارهاش هستش. نتیجه‌ای که ما توی آینده پژوهی داریم چی هستش؟ سناریوهای مختلف از آینده رو داریم، تغییرات رو پیش بینی می‌کنیم، راهکار ارائه می‌دیم، در حالی که توی فرصت شاید این موضوع مهمش باشه که ما دنبال یک چشم‌انداز مشترک هستیم از آینده و اینکه استراتژی‌های رو توسعه بدیم برای رسیدن به اون آینده. پس این هم یکی دیگه از سوال دوستان بود. و در نهایت من فکر میکنم یه موضوع دیگه هم بود که بهش باید پرداخته بشه، در مورد روش های آینده پژوهی که وجود داره. چه روش های رایجی در آینده پژوهی وجود داره؟ یه مقاله در سال 2008 اومده و 886 مورد پروژه آینده نگاری بررسی کرده که اینها به چه شکل انجام شدن. بله، پسش که من در اول خاطرم هست یکی از دوستان پرسیدن که اون لیتریچر ریویو یا حالا مرور نظامند یا مرور ادبیاتی همچین تکنیک هایی رو ما هم داریم. توی آینده پژوهی به شکل حالا با یه تفاوت هایی و با یک ظرافتی مورد استفاده به شدت قرار میگیره، ولی یادمون باشه اینجا نکته اصلی ما، به شدت نکته مهم ما، همون جنگ روایت ها هستش که چقدر این ادبیات ما رو میگیره و باعث میشه که آینده مطلوب خودمون رو مبتنی بر آینده مطلوب دیگران بنا کنیم. یه اصطلاحی داره آقای سهیل عنایت‌الله، اصطلاح خیلی قشنگی هستش به اسم used future یا آینده مستعمل. آینده مستعمل میگه چی؟ آینده مستعمل میگه که یه آینده مطلوبی که برای دیگران مطلوب هستش و ما فکر میکنیم یه آینده مطلوب برای ما هم مطلوب هستش. و شاید اگه بخوایم به شکل استعاره‌ای بیان کنیم میشه حکایت اون کلاغی که میخواست راه رفتن کبک رو یاد بگیره، راه رفتن خودش رو فراموش کرد. پنل خبرگی، سناریوها، برون یابی روند، کارگاه‌های آینده پژوهی، طوفان فکری، مصاحبه دلفی، پیمایش، پویش محیطی، تحلیل پتنت از جمله و تحلیل استبلیوتی از جمله روش‌های رایج آینده پژوهی هستش. این روش‌ها همونطور که مشاهده می‌کنید بیشترشون با رنگ مشکی مشخص شده، روش‌هایی هستن که به شیوه کیفی انجام میشه، یعنی بیشتر رویکرد آینده پژوهی رویکرد کیفی هستش. رویکرد کمی رو ما توی این مطالعه، رویکردهای تحلیل روند شبیه سازی که اینجا بهش اصلا اشاره نشده، رویکردهایی هستن که به شیوه کمی هستن. و بالاخره ما یه سری روش های نیمه کمی رو هم داریم. صدای بنده رو دارید؟ من یه لحظه قطع شدم. آقای مرادی صدای بنده رو دارید؟ بسیار عالی. تا اینجا رو که صحبت کردیم بریم روش های آینده پژوهی رو بر اساس یه تقسیم بندی دیگه داشته باشیم. پس یه سری از روش‌ها کیفی هستش و یه سری کمی هستش. البته روش‌های کمی الان توی حوزه آینده پژوهی به شدت، اون مقاله‌ای که عرض کردم مربوط به سال 2008 هستش، الان با توسعه فناوری AI ما خیلی روش‌های کمی و ترکیبی زیادی رو داریم که میتونه کمک کننده باشه. روش های آینده پژوهی رو آقای به نام پوپر اومد تقسیم بندی کرد بر اساس دو تا معیار. معیار اول این که چقدر ما از مشارکت استفاده میکنیم، تعامل مردم و جمع کثیر برامون دلفی و پنل خبرگی آقای دکتر رشیدی بذارید من اینو ببینم. خب البته آینده ممکن، آینده محتمل،
You are currently the only person in this conference.
آره پس بزن. خب صدای من رو داری؟ من نمیدونم فقط من هستم که قطع میشه یا نه سایر دوستان هم، مرسی خانم دکتر اکبرپور عزیز، یا سایر دوستان هم قطع میشه و خب مرسی خانم دکتر اکبرپور، من فکر کردم ایراد از اینترنت برنده هستش. خب یه فرصت شد من هم جا به جا بشم، آفتاب کورم کم. داشتم عرض میکردم که فرق آینده ممکن آینده محتمل این هستش که آینده ممکن به شکل منطقی میشه اتفاق بیفته، ولی به لحاظ این که یعنی فرض بفرمایید ما منطقا ممکن هستش که سال آینده فرض بفرمایید یه چیزی حول و حوش مثلا 8% رشد اقتصادی داشته باشیم، ولی به لحاظ احتمالی و به لحاظ شواهدی که عقلی این اتفاق ممکنه بیفته، ولی به لحاظ واقعی و بر اساس شواهد چنین چیزی رو ما انتظار نداریم و فکر نمی کنیم که این اتفاق بیفته. پس این در مورد تفاوت آینده ممکن و آینده محتمل. اما در مورد پنل خبرگی و پنل و روش دلفی تفاوت توی چی هستش؟ تفاوت توی این هستش که اولا توی پنل خبرگان ما همه کسایی که به شکل رو در رو نظرات با همدیگه حول یک موضوع مشخص تبادل نظر میشه، در حالی که توی دلفی ما از پرسشنامه استفاده میکنیم و این پرسشنامه‌ای که داده میشه معمولا به شکل غیر حضوری هستش، سعی بر این هستش که افراد بایاس نشن از نظر دیگران و طی چند دوره برگزار میشه تا به یک اتفاق نظر برسن. پس این هم تفاوت این دو موضوع هستش. خب سلامت باشید. حالا بریم روی بحث طیف روش‌های آینده پژوهی که داشتم خدمتون عرض می‌کردم. نمی‌دونم اگر تا اینجا سلامت باشید خانم دکتر داتلی بگی، اگر دوستان موضوعی مطلبی هست بفرمایید، ولی من احساس نکنم که دارم یه بحث مونولوگ هستش و فقط خودم هستم که دارم توی این فضا صحبت میکنم و خدای نکرده مفید نیستیم بحثا. مرسی خانم دکتر جاوید. عرض میکردم خدمتون که روش هایی که توی آینده پژوهی مرسوم هست رو آقای پاپر اومدن و تقسیم کردن بر اساس دوتا محور. توی یه محور اومدن گفتن که چقدر ما برامون این مهم هستش که نخبه ها نظر بدن، یا چقدر برامون مهم هستش که تعداد زیادی از افراد نظر بدن. گاهی اوقات چون این رو عرض کردم که توی بحث‌های آینده پژوهی تو بحث‌های شما می‌خواید یه پروژه رو انجام بدید، این پروژه بر اساس روش‌های آینده پژوهی می‌خواید باشه، تو به شکل فردی معمولاً جواب نمیده، مبتنی بر تعامل هستش. حالا شما می‌خواید این رشته‌تون ادبیات باشه، مهندسی شیمی باشه، هر رشته‌ای باشه، استفاده از نظرات دیگران برام اهمیت داره، نظرات خبرگی، تجربه و تخصص برام مهم هستش یا مشارکت. پس این یک موضوع هستش و بحث دوم این هستش که ما داریم از ذهن و خلاقیت افراد استفاده میکنیم یا از شواهد عینی استفاده میکنیم. از کدوم یکی از اینها داریم استفاده میکنیم؟ بر این اساس ما روش های مختلف رو داریم. مثلا فرض بفرمایید پنل شهروندان رو داریم، تحلیل های ریخت شناسی یا مورفولوژی رو داریم، دلفی رو داریم، مصاحبه رو داریم. هر کدوم از اینها برای یک حوزه بیشتر میتونه مد نظر باشه. مثلا فرض بفرمایید برای حوزه های آینده علم، مثلا علوم شناختی، فناوری های کوانتوم، هوش مصنوعی، مبتنی بر تخصص و تجربه و بر اساس خلاقیت و ذهنیت هستش. بازی و شبیه سازی، داستان های علمی تخیلی، وایلد کارت های شگفتی ساز ها، پیشنگری، پسنگری، اینها جز روش هایی هستش که توی حوزه های فنی مهندسی بیشتر به کار میاد. یعنی دوستان ما که تو حوزه فنی مهندسی هستن بهتر میتونن اینجا استفاده کنن، روش هایی که مبتنی بر تجربه و تخصص باشه و خلاقیت و ذهنگرایی توش بیشتر حرف برای گفتن داره. در حالی که وقتی که تو حوزه هایی مثل روابط بین الملل، تو حوزه های حکمرانی میخوام پروژه‌ای رو انجام بدم، بهتر هستش که از روش‌هایی که از تعامل بیشتر، یعنی طیف گسترده‌تری از نظرات رو داشته باشم، تعامل مشارکت رو داشته باشم و ذهن و خلاقیت باشه. تو حوزه صنعت دیگه جایی هستش که بحث ما نمیشه خیلی از خلاقیت و ذهنیت باشه. احتیاج هستش که مبتنی بر شواهد و داده‌ها باشه، مثل تحلیل نگاش زینفان، مثل فرض بفرمایید پویش محیط، مثل تحلیل پتنت. اینها و در این حال مبتنی بر مشارکت تعداد زیادی از زینفان باشه. و در نهایت آینده اقتصاد روش های مبتنی بر تجربه و خبرگی هستش و متکی به داده ها و شواهد عینی هستش، مثل مدل سازی، مثل برونیابی روند، مثل فناوری های کلیدی. اینها از جمله این موارد هستش. حالا اگه من بخوام بگم که این روش ها رو بر یک اساس دیگه تقسیم بندی کنم، بر اساس جامعه شناسی، خانم دکتر به نظر میرسه که تو این طیف اگه بخوایم محور افقی رو در نظر بگیریم، معمولا بسیاری از موضوعات شما تو جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم، یکی از منابع اصلی برای موضوعات معطوف به آینده تو حوزه‌های اجتماعی منابع اصلیش مردم هستن. پس بنابراین تعامل مشارکت میتونه خیلی بیشتر اهمیت داشته باشه. پس محور افقی رو اگه در نظر بگیریم متمایل به تعامل مشارکت هستش و تو بحث این که محور عمودی ما رو به ذهنیت و خلاقیت باشه یا شواهد عینی و داده ها باشه بستگی داره که ما چه کاری رو بخوایم انجام بدیم. گاه اوقات ما به دنبال این هستیم که به یک مسئله مشخص جواب بدیم و گاه اوقات به دنبال این هستیم که یک آینده مطلوبی رو رقم بزنیم. بنابراین شاید بشه گفتش که در این طیف وسط قرار میگیره و اگر نظر شخصی بنده رو بخوای، به نظر من بیشتر معطوف هستش به روش‌های ذهنی و خلاقیت در حال حاضر. هرچند هوش مصنوعی الان کاری کرده که شواهد و داده‌های عینی هم میتونه خیلی این معادلات رو به هم بزنه. موضوع بعدی هستش که من روش‌هایی که خدمتتون عرض کردم رو بر اساس هدفم هم میتونم تقسیم بندی بکنم. گاهی وقت هدف من کشف یک فرصت یا حل یک چالش هستش. در این صورت من میتونم از پایش، رصد، تحلیل روند استفاده بکنم. گاهی وقت من دنبال این هستم که ببینم که تو زمینه‌های اجتماعی یه تغییری اگه بخوام ایجاد کنم چه واکنش‌هایی داره. در این صورت شبیه سازی میتونه به درد من بخوره، چشم انداز پردازی میتونه به درد من بخوره، سناریو پردازی میتونه به درد من بخوره. گاهی اوقات من دنبال گزینه‌هایی برای آینده هستم. در این صورت مدل سازی و سناریو پردازی به درد من میخوره. تو حوزه های فنی مهندسی شاید این مدل سازی ها خیلی رایج باشه و بالاخره گاهی اوقات من دنبال این هستم که یک مواجهه مقتضی با آینده داشته باشم. در این صورت رهنگاشت یا رودمپ خیلی میتونه به من کمک بکنه. به طور مثال دارم عرض میکنم، رودمپ اتفاقا یکی از ابزاری هستش که تو حوزه های فنی مهندسی به شدت مورد استفاده هستش. گاهی اوقات حالا بر اساس دستاورد من گاهی اوقات دنبال این هستم که دستاندرکاران رو بهشون هشدار پیش دستانه بدم. در این صورت آخه دارستان میشه در این صورت من به دنبال چه خواهم بود؟ به دنبال این هستم که پویش محیطی رو داشته باشم، انوایرمنتال اسکنینگ رو داشته باشم. در این صورت من به دنبال روش‌های مثل ویک سیگنال آنالیسیس هستم، تحلیل علائم ضعیف هستم، یا به دنبال اسکاوتینگ هستم، دنبال رصد و دیدبانی هستم. گاهی اوقات دنبال این هستم که من یک ارزیابی راهبردی داشته باشم. اینجا دوباره سناریو به درد من میخوره، رودمپ به درد من میخوره. گاهی اوقات دنبال این هستم که اجماع ایجاد کنم، مردم به نوعی موافق باشن با اون چیزی، اون آینده مطلوبی که من دارم ترسیم میکنم. اینجا دلفی میتونه، پنل شهروندی به درد میخوره، چشم انداز پردازی به درد میخوره. گاهی اوقات هم دنبال این هستم که یک شبکه خبرگانی داشته باشم. یعنی برای من اون ایجاد شبکه خیلی اهمیت داره. در این صورت آینده نگاری، کارگاه های آینده و هم‌اندیشی مهمترین ابزار من هستش. یه نکته دیگه هم هستش که فکر میکنم دیگه عرایز بنده رو به پایان هستش و اون بحث این هستش که بعضی از روش ها جذابتره، بعضی ها امکان پذیرتر هستش. اگر ما بر این اساس روی محور تقسیم بندی بکنیم، بعضی از روش ها خیلی جذابیت داره، مثل سناریو، مثل شبیه سازی، مثل تحلیل روند. اینها روش هایی هستن که خیلی برای کسی که قرار هست این کار رو انجام بده جذاب هستش. خروجی که میده خروجی ملموسی هستش. ولی مثلا فرض بفرمایید درخت فناوری، مرور اسناد، دلفی خیلی تخصصی حرف میزنه. یا نگاش یکی از روش هایی هستش که یک مقدار احتیاج به مهارت های چند جانبه داره. اینها بر این اساس جذابیتشون کمتر هستش. اما امکان پذیری روش گاهی اوقات باعث میشه که جذابیت تحت شعاع قرار بگیره. مثلا دارم عرض میکنم شبیه سازی جزء روش هایی هستش که به راحتی من نمیتونم، این امکان پذیری وجود نداره. یا مثلا فرض بفرمایید درخت فناوری به دلایل مختلف خصوص توی ایران شاید به سادگی امکان پذیر نباشه. پس بنابراین حالا وقتی که داریم راجع میگیم میگیم چقدر به لحاظ هدف برای ما چقدر با مسئله تناسب داره، خروجی چه هستش، چقدر ملموس هستش، چقدر تماس و تعامل ایجاد میکنه با کنشگران کلیدی و چقدر دانش متنوع میخواد. وقتی هم امکان پذیری رو میگیم منظورم این هستش که چقدر به لحاظ مالی میتونیم این پروژه رو ران بکنیم، چقدر با شرایط کاری و فرهنگ سازمانی ما متناسب هست، چقدر اطلاعات میتونیم به دست بیاریم و چقدر حمایت مدیر رو لازم داره، اون تاپ منیجمنت رو لازم داره. خب من عرایزم اینجا تموم شد دیگه و تنها چیزی که امیدوار هستم تو این دوره سه روزه اتفاق افتاده باشه این هستش که اون مدت زمانی که در خدمتون بودم و خدای نکرده احساس نکرده باشید که وقتتون رو هدر دادید. با یه جمله از برنارد شاو ختم میکنم که گفته تو چیزهایی رو میبینی و میپرسی چرا، من چیزهایی رو که وجود نداره تصور میکنم میگم چرا نه. این یه مصداقی هستش از آدمایی که چشم انداز پرداز هستن. ما یه اصطلاح داریم تحت عنوان ویژنری لیدرشپ یا رهبران چشم انداز پرداز. من خیلی امیدوار هستم که این دو دوره واقعا چون یک دوره مهارت افزایی هستش این مهارت رو توی ما تقویت کرده باشه. من حالا در انتها دوباره خدمت دوستان خواهم رسید و الان در خدمت بزرگواری خانم دکتر برومند عزیز، خانم دکتر فیضی، خانم دکتر شجاعی و سایر دوستان در خدمت آقای دکتر نظری زاده هستیم و بعد هم انشالله خانم دکتر خوینی ها در انتها هم بنده خدمت خواهم رسید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید خدمت همه اساتید و پژوهشگران و دوستان گرامی. اگر که صدای منو دارید لطفاً اعلام بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم از دوستانی که پاسخ دادن. خب سلام به همه دوستان مجددن و ازتون اجازه میخوام که اون بحثی رو که در واقع خانم دکتر شاه ولایتی داشتن رو ادامه بدم با این در واقع اسلایدی که خدمتون تقدیم شده و ارجاعی که میدم به روزهای دو روز قبل. راجع به این در واقع بحث صحبت شد که آینده تحت تأثیر روندها، ریسک ها، عدم قطعیت ها، ابهام و ایهام ها، حقایق و واقعیت های ناقص قرار داره. یعنی ما همیشه بخشی از اطلاعات و واقعیت ها رو درباره آینده میتونیم متوجه بشیم و بخشش رو نمیتونیم. و البته برای فهم آینده مدل ها و نقطه نظرهای مختلف وجود داره. دیدگاه‌ها، چارچوب‌های فکری، نظریه‌های متفاوت، مفروضات گوناگونی برای درک آینده داریم و البته همیشه وقتی راجع به آینده فکر می‌کنیم، چه در ساحت فردی، چه در عرصه سازمانی و حتی مثلا سطح ملی، همیشه یه مقدار احساسات یا تمایلات، گرایش‌ها مبتنی بر ارزش‌ها و تفکراتمون حاکم هست و احیانا دوست داریم که یک آینده خاصی اتفاق بیفته. خب ویژگی هایی که توی جلسات قبل صحبت شد، متشکرم سرکار خانم دکتر موسوی و سرکار خانم دکتر ابراهیمی، ممنونم از حضورتون و لطفی که دارید و همطور بقیه دوستان. راجع به این صحبت کردیم که ویژگی های ووکا، یعنی بی‌ثباتی، غیر قطعی بودن، پیچیدگی و ابهام در مورد آینده مطرح شده. بعضی ها اومدن یه خصوصیات دیگه رو اشاره کردن، گفتن که آینده حالا تحت عنوان بانی، این اکرونیم یا به اصطلاح مخففی که درست کردن، آینده شکننده است، نگران کننده، غیر خطی و بعضا نامفهومه. بعضی ها گفتن که آینده رابطه، یعنی خیلی سریع تغییرات اتفاق میفته، غیر قابل پیشبینی، تناقض نماست و در هم بر همه. بعضیا گفتن توناورد یا به اصطلاح جهان متلاطم، غیر قطعی، نوشونده و مبهم. پس بنابراین همه این ویژگی ها رو ما میتونیم به آینده تخصیص بدیم و به این در واقع خصوصیات آینده رو میتونیم درک کنیم. حالا برای اینکه بحثمون رو یه مقداری وصل کنیم به حوزه پژوهش، این چیزی که اخیراً خودم باش مواجه شدم، اخیراً یعنی چند ماه پیش در واقع دیدم این بحث رو، با این نکته ادامه میدم که یکی از اون تغییرات یا پیشرفتایی که در حوزه هوش مصنوعی و خودمختاری و ترکیب در واقع تحولات دیجیتال، بیگ دیتا و اینها مطرح شده بود، یه طرح بلند پروازانه بود که آژانس دارپا یا آژانس پروژه تحقیقات دفاعی پیشرفته آمریکا مطرح کرده تحت عنوان دانشمند خودمختار مبتنی بر هوش مصنوعی. یعنی همچنان که ما داریم راجع به اصطلاح این تغییر تحولات فناوری صحبت میکنیم و اینکه هوش مصنوعی ممکنه کسب و کارها رو به هم بریزه، ممکنه مثلا چه ارزش افزوده هایی ایجاد کنه و چه خدماتی به ما ارائه کنه، در یک طرح بلند پروازانه و به یک نوعی بگیم آوانگارد، این مؤسسه که یک مؤسسه خیلی پیشرو هست تو حوزه فناوری از و مثلا اگه بخوایم سابقش رو بهش اشاره کنیم، اختراع خود اینترنت، اختراع وسایلی مثل ماوس، خود کامپیوتر و اینها، ریشه‌اش رو وقتی نگاه میکنیم برمیگرده به این مؤسسه. حتی مثلا نمایشگرهای LCD LED که الان باش مواجه هستیم و به طور گسترده استفاده میشه، خود موبایل، اخبات ها، کوادکوپتر ها، اینا همه چیزایی بوده که ریشه اولیش در واقع تو این مؤسسه دارپا بوده. خب اینجا داره به ما میگه که ما تا الان با این صحبت کردیم که در مورد این صحبت کردیم که هوش مصنوعی میتونه داده ها رو برای ما خیلی خوب تحلیل کنه، مجموعه دانسته های بشری رو احضار کنه و با الگوریتم های هوش مصنوعی که مبتنی بر مباحث زبانشناسی یا به اصطلاح تکنیک های مختلف هستش، میتونه این در واقع توانایی تحلیلی و دانشی ما رو خیلی بالا ببره. تو این ته میگه که من اصلا دنبال این هستم و اینو به عنوان یک مسابقه مطرح کرده، برای اینکه در وهله اول ما یه دستیار پژوهشی خودمختار داشته باشیم، اتونوموس داشته باشیم، و در افق آینده دانشمندی که حتی میتونه بر اساس اطلاعاتی در اختیارش هست تو فضای باز و فضای اینترنت میتونه حتی فرضیه درست کنه، فرضیه ها رو رد و تایید کنه و بسیاری از کارهایی که ما از یک دانشمند انتظار داریم، تحلیل، استدلال، استنتاج و همه این کارها رو بتونه انجام بده. خب به نظر میاد که خب یه همچین ویژگی و یه همچین قابلیتی اگر که ایجاد بشه، دستکم برای اساتید و پژوهشگران و اینها میتونه یک چالش قابل توجه برای شغلشون و کارشون باشه. خب کسی در واقع راجع به این موضوع اگه چیزی شنیده، یعنی شبیه این چنین کاری رو، میتونه کمک کنید و بفهمید اگر که کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه پژوهش دوستان اگه نقطه نظری دارن و این طرح اصطلاح بگیم به یک نوعی بلند پروازانه یا جاه طلبانه دارپا که اگر دانشمند مصنوعی بیاد، خب ما کسب و کار و شغل و زندگیمون چی میشه؟ این ایده ای وجود نداره، یعنی کسی زیاد جدی نگرفته چنین پدیده ای رو. بله جناب رشیدی فرمودن میشه شبیه سازی شخصیت افراد انجام بده و به جای اینکه به افراد واقعی بدیم، هوش مصنوعی نقش های مختلف بگیره و پرسشنامه پر کنه. بله چنین چیزی متصوره و میتونه اتوان نمونه ای بعد جلوتر رو اشاره میکنیم که میشه در واقع حتی همین الان با پرامپت نویسی مثلا یه خورده با دقت میشه در نقش افراد مختلف پاسخ گرفت از هوش مصنوعی. نکته درستیه و میخوام بگیم که اگر حتی در واقع این اتفاق بیفته، یعنی مثلا حالا 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، اگر دانشمند مصنوعی یا دانشمند خود مختار مبتنی بر هوش مصنوعی وجود داشته باشه، ما چی کاره این واقعا، چه در واقع کاری رو باید انجام بدیم؟
اجازه هست من صحبت کنم؟
حتما بفرمایید.
سلام، صبح همه دوستان بخیر. من فکر میکنم با توجه به اینکه هوش مصنوعی اطلاعاتی که در اختیار ما میذاره با استناد به اطلاعاتی هست که ما در طول روزگار در اختیار شدید در اثار مختلف تجمیع کرده این اطلاعات رو به مراجع و در واقع مستندات مراجعه میکنه و سوال ما رو میپرسه. در واقع هوش مصنوعی پایش اطلاعاتی هست که متخصصین امر در حوزه های مختلف در اختیارش گذاشتن و او حالا به همه دسترسی داره و بنابراین اگر ما حتی به جایی برسیم که هوش مصنوعی خودش یک دانشمند مختار شود، باز هم اطلاعاتی که ما در اختیارش گذاشتیم رو داره استفاده میکنه و به نظر من هیچ وقت نمیتونه از یک متخصص کاملا مسلط بر حوزه خودش جلوتر بره و فقط چون میتونه جمع‌بندی گسترده تری داشته باشه، یعنی در لحظه جلوتر هست. امر در نهایت باز میتونه، یعنی منظورم اینه که یه چرخه اتفاق میفته، یه سیکل اتفاق میفته. متخصص امر در هر حوزه باز میتونه بیاد از اطلاعات جمع آوری او استفاده بکنه و اونو یه گام جلوتر ببره. یعنی هی این سیکل تکرار خواهد شد و باز هم او در آینده محتاج این هست که اطلاعاتی که حالا متخصص ها جمع کردن رو نظاممند کنن اینها، مگر اینکه باز جایی برسه که این هوش مصنوعی انقدر نظاممند بشه و انقدر ورودی اطلاعاتش بیشتر بشه که حالا نمیدونم واقعا، یه شاید یک آینده پیشبینیش کمی سخت باشه که آیا روزی اتفاق خواهد افتاد که اون، یعنی یک کمی شاید پیشبینی این سخته که آیا اتفاق خواهد افتاد که چون میدونید یک هوش مصنوعی یه برنامه نویسیه. متخصصین کامپیوتر، شاید مهندسان کامپیوتر خیلی متخصص تر از من چون رشتم در این زمینه نیست، شاید متخصص تر از من بتونن خیلی بهتر نظر بدن. این رو فکر میکنم مهندسین کامپیوتر میتونن نظردهی بکنن که آیا همواره جمع‌بندی های او و ارائه پیشنهادات او، ببینید چون اون اطلاعاتی که بهش داده شده رو بازخورد میده، بازپس میده، آیا میتونه ایده بده؟ آیا میتونه خلاقیتش هم به سطحی برسه که همیشه از انسان جلوتر باشه؟ اینو فکر میکنم باز متخصصین کامپیوتر شاید بهتر بتونن، یا متخصصین هوش مصنوعی جواب بدن. مرسی از اینکه گوش دادید.
بله، خیلی ممنون دکتر. نکات در واقع درستی رو فرمودید و همینطور در این حال دوستان دیگه هم که دارن متنی می نویسن نگاه میکنن، میبینم که دیدگاه های مختلف و البته همشون درست هستن داره مطرح میشه. یه نکته که در طور که فرمایشتون میتونه قابل توجه باشه این که ما الان بر اساس اون برداشت و دریافتی که داریم از تکنولوژی موجود میتونیم بگیم که بله، هوش مصنوعی داره مجموعه دانش بشری رو استفاده میکنه و طبیعتاً خب حالا سطح دسترسیش، سرعتش و اینها میتونه خیلی بالاتر از انسان باشه یا امکانش خیلی گسترده تر از یک محقق منفرد هست. طبیعتاً مزیتش میتونه تو سرعت، هزینه و از اینجور چیزا باشه که همین الان وجود داره و بعضی از دوستان شاید همین الان هم استفاده میکنن. ولی وقتی راجع به آینده صحبت میکنیم ممکنه تغییر تحولات دیگه‌ای بیفته. حالا به قول فرمایش شما خیلی سخت پیش بینی، ارجاع میدم به آیه نیلز بور برنده جایزه نوبل فیزیک دهه 50 که میگه پیش بینی، حالا به طنز میگه پیش بینی خیلی سخته، به خصوص وقتی درباره آینده باشه. بله واقعا سخته، ولی ما شواهدی داریم که اتفاقاتی داره میفته و این هوش‌های مصنوعی جدید که داره روش کار میشه و سرمایه‌گذاری‌های خیلی زیادی که داره روش انجام میشه ممکنه در واقع توانمندیش در حدی باشه که در حوزه خلاقیت و نوآوری هم تنه بزنه به توانمندی‌های انسانی و یا حتی در بعضی از قابلیت‌ها فراتر از انسان هم بره. به خصوص اینکه مثلا این کارهایی که داره انجام میشه توسط شرکت‌های پیشرو، بعضی از گزارش‌هاش چنین شواهدی رو به ما میگه و همین جایزه‌ای که دارپا یا مسابقه‌ای که دارپا گذاشته میتونه مثلا یک چیزی باشه، سیگنالی باشه که چنین چیزی رو تصور میکنن و قابل انجام میدونن. همون خودمختاری مضمونش در واقع توی پدیدهای فیزیکی الان دانشگاه MIT کار کرده و ربات ساده‌ای که میتونه خودش رو تکثیر کنه وجود داره، هوش مصنوعی که مثلا میتونه بعضی از فعالیت‌های انسانی رو تقلید کنه وجود داره. و خب یه کمی در واقع شاید به یک نوعی بگیم که نگران کننده هم بعضی وقتا میتونه باشه. چیزی که میخوام عرض کنم این هست، حالا با همه این مواردی که دوستان اشاره کردن، جناب شاه نظری فرمودن روش‌های یادگیری تقویتی و جدیدتر هوش مصنوعی میتونه هوش مصنوعی جلوتر از انسان در واقع ببره و سرکار خانم دکتر موسوی گفتن که میتونه بله صرفه‌جویی ایجاد کنه، کمک خوبی میتونه باشه، بله در حال حاضر میتونه کمک خوبی باشه. و همینطور جناب مرتضوی زاده گفتن که بله این هوش هم سطح انیشتن رو طی 2 سال بهش رسیده، پیش بینی میشه این هوش در واقع خیلی گسترده تر هم بشه. و به همین ترتیب دوستان دیگه که فرمودن شواهدی از این بحث هست. خب میخوام بگم که با همین یک خبری که ما الان راجبش صحبت کردیم، دانشمند خودمختار دارپا یا دانشمند مثلا بگیم مصنوعی خیلی مخففش کنیم، با این خبر ما مواجه شدیم و دیدگاه‌های مختلفی داشتن دوستان. میخوام بگم که وقتی ما در مورد آینده صحبت میکنیم و خبری از آینده به گوشمون میخوره، ممکنه واکنش‌های متفاوتی داشته باشیم. گاهی اوقات در این نقطه بالایی قرار داریم، یعنی اصلا هیچ اطلاعی راجع به آینده نداریم. اینجا یا دوچار غفلت هستیم، یعنی بی توجه بودیم به تغییر تحولاتی که داره در حوزه کاریمون زندگیمون میفته، یا دوچار غافلگیری میشیم. نتیجه اون غفلته یا تغافله میتونه غافلگیری باشه، با یک پدیده‌ای ناگهان مواجه میشیم و به اصطلاح میبینیم که نمیتونیم در موردش کاری بکنیم، به یک نوعی غافلگیری، یعنی فرصت واکنش نسبت به اون برای ما خیلی کم و ناچیزه. بعضی وقتا که یک خبری راجع به آینده میشنویم، میایم توی اون به اصطلاح گام 1 قرار میگیریم در موضع انکار. این پدیده‌ای هستش که حالا این فرایندی که اینجا ما کشیدیم 10 تا گام گذاشتیم براش، پدیده‌ای که اصطلاحاً شاید فکر می‌کنم توی روانشناسی هم هست، توی شوک مثلا مرگ یا شوک غم، این رفتار رو ما توی در واقع افراد می‌بینیم، به این معنی که وقتی با یک خبر خیلی ناگوار کننده، مثلا حادثه، مثلا فوت یکی از بستگان آشنایان مواجه میشن، از در انکار در میان، یعنی میگن نه مثلا قبول نمی‌کنن که این اتفاق افتاده. خب اولین واکنش در واقع نسبت اخبار آینده، نتایج مطالعات آینده پژوهی، دیدگانی و رصد، میتونه انکار باشه. بعضی وقتا یه ذره در واقع ممکنه اون خبر رو ما بشنویم و به یک نوعی چون اون خبره یه خورده ممکنه منافع ما رو به خطر بندازه، یا اینکه احساس میکنیم خیلی سخت و پیچیده است، نمیتونیم کاری بکنیم، نادیده انگاری میکنیم، میگیم که خب حالا نشنیده بگیر این خبر رو و خود ذهنتو درگیر نکن، بذار مثلا این حالا بگذره، یا شاید اصلا اینجوری که میگن نباشه. واکنش سوم میتونه اجتناب باشه، به این معنی که بله این خبر ممکنه هم درست باشه، اما ما خودمون رو درگیرش نکنیم، این برای مثلا ما نیست، مثلا این خبر برای کشورهای پیشرفته است، این خبر برای دیگرانه، این مشکل برای ما ممکنه پیش نیاد و خودمونو از اون خبر یا اون پدیده آینده کنار میکشیم و گاهی اوقات نسبت بهش چشم پوشی میکنیم، میگیم با اینکه میدونیمش، اطلاع ازش پیدا کردیم و میفهمیم که ممکنه تأثیر بذاره، ولی شرایط ما، مثلا پول ما، امکانات ما کفاف نمیده و ما چشم پوشی میکنیم. بالاخره این پدیده اتفاق افتاده، مثلا در همین پدیده هوش مصنوعی میگیم که خب بالاخره دارن کشورها کار میکنن، مثلا گوگل هزینه های چند ده میلیارد دلاری داره روش انجام میده، ما که نمیتونیم انقدر سرمایه گذاری کنیم، ما از پیشرفتش چشم پوشی میکنیم، فقط به کاربریش اکتفا میکنیم. تو مرحله یه خورده مثلا فعالتر و واکنش فعالتر نسبت به آینده میتونیم وارد فاز مقایسه بشیم، میگیم که خب حالا بیایم ببینیم که افرادی که شبیه ما هستن، بقیه محققا مثلا نسبت به این واکنش چه واکنشی نشون دادن نسبت به مثلا دانشمند مصنوعی، یا اگه سازمانی، مدیر سازمانی، میگیم که بریم ترازیابی کنیم ببینیم سازمانهای شبیه ما چی کار کردن، یا اگر در سطح حکمرانی ملی قرار داریم میگیم بریم مقایسه کنیم ببینیم کشورهای مختلف چه رویکردی رو اتخاذ کردن. این یک مثلا رویکرد نسبتاً میتونه فعالتری باشه، کار مطالعه تطبیقی، مقایسه‌ای، بنچمارکینگ، ترازیابی، محکزنی، بهینه‌کاوی، از اینجور کارا بکنیم. یه رویکرد یه ذره فعالتر اینه که تلاش کنیم یه سازگاری، تطبیق یا انطباق با اون پدیده جدید داشته باشیم، یعنی ببینیم که حالا با توجه به امکانات و شرایط و تحولاتی که درکشون کردیم چه کارهایی میشه که در چه شاخص‌ها و زمینه‌هایی میتونیم خودمون رو سازگار کنیم با این تغییر و در چه مواردی نمیتونیم و بیشتر تمرکز کنیم روی اون مثلا قابلیت‌هایی که داریم. یه واکنش یه ذره باز فعال‌تر از اینه که یه ذره ابتکار عمل و در واقع خلاقیت و اینها بخوایم به کار ببریم در مواجهه با آینده. و نهایتاً این هستش که گاهی اوقات وقتی یک خبری در مورد آینده میشنویم، یک واکنش فوق فعال میتونه این باشه که حتی به این موضوع فکر کنیم که آیا فراتر از این هم امکان پذیره، یعنی اگر که ما خبر حالا دانشمند هوش مصنوعی رو شنیدیم میتونیم بگیم نه چنین چیزی نمیشه، میتونیم بگیم که بله ممکنه چنین چیزی اتفاق بیفته ظرف 5 سال آینده، اگر اتفاق بیفته ما چه رویکردی اتخاذ میکنیم. و یه رویکرد دیگه هم میتونه این باشه که حتی فراتر از دانشمند هوش مصنوعی هم آیا میتونیم متصور باشیم هوش مصنوعی که مثلا جهان ما رو کلن اداره کنه، فقط یک دانشمند نیست، یعنی حکمرانی و قفته هوش مصنوعی باشه. میتونیم پس در واقع رویکردهای متفاوتی رو در ارتباط با آینده اتخاذ کنیم. حالا همین موارد خلاصه‌ای که من عرض کردم یا این واکنش‌های متفاوت و موقعیت‌های مختلفی که مطرح کردیم میتونیم تو ذهن خودمون تطبیق بدیم، ببینیم رفتار خود شخصی خودمون نسبت به اخبار آینده چی هست، یا واکنش سازمان ما نسبت به این اخبار آینده‌گرا چی هست، و یا کشور مثلا در سطح کلان حکمرانان ما وقتی یک پدیده جدید میاد چه واکنشی نسبت بهش دارن، در چه لایه‌ای و در چه سطحی این کار رو انجام میدن. خب از این مطلب به اصطلاح عمومی و الگوی عمومی که در ارتباط با بحث‌های آینده‌گرا و اتفاقات آینده، تصاویر آینده ممکنه رخ بده، میخوام استفاده کنیم حالا یکم وصلش کنیم به بحثای حوزه کاری تخصصی خودمون، این جمعی که تشریف دارن، اساتید، محققان، و خود من هم همین درگیرش هستم، به یک نوعی دانش آموز این موضوع هستم. ببینیم که پژوهش نسل 4 یا تحقیق و توسعه نسل 4 چی به ما میگه. توی جلسات قبلی راجع به بحث صنعت نسل 4، فن جامعه نسل 4 و جامعه نسل 5 صحبت کردیم. حالا متناظر با اون میخوایم R&D 4 رو در واقع راجع بهش صحبت کنیم، ببینیم که چه مضمونی داره. یه گزارشی رو اینجا مشاهده میکنید که در واقع تحت عنوان ریسرچ فور یا تحقیق نسل چهار که مضامین شبیه این رو باز میتونیم ببینیم، یونیورسیتی فور، لابراتوری فور و خیلی از فورهای دیگه، یعنی اینکه نسل چهار خیلی از چیزا داره شکل میگیره. و ببینیم که این مضمون تحقیق یا پژوهش نسل چهار چیه. البته سمت راست یه جلد کتاب میبینید، فور جنریشن آرندی، که این کتاب جدید نیست، کتاب 1999 نوشته شده، ولی مضامینی که تون در واقع کتاب فورد جنریشن 1999 اومده با اون پژوهش نسل چهاری که ما الان داریم راجعش صحبت میکنیم و این گزارش 2019 انگلیسی ها در واقع مطرح میکنه خیلی متفاوت هست. یعنی کلید واژه قبلا استفاده شده اما اون اصطلاحی که الان وجود داره یکم متفاوت هست با اون چیزی که قبلا گفتن. به عنوان مثال یه تیکه یا یک فرازی از این گزارش ریسرچ فور رو با هم نگاه کنیم. یه بخشی از این گزارش بوده 30-40 صفحه است. یه بخشی از این مثلا داره اشاره میکنیم که هوش مصنوعی چطور میتونه روش‌های تحقیق دانشگاهی رو در بریتانیا تغییر بده یا دستخوش تغییر کنه. مثلا دوستانم اشاره کردن توی کامنتاشون و صحبت خانم دکتر که ما یک سری مصاحبه با تو این گزارشم یا رفتیم با محققای برجسته انگلیسی صحبت کردیم و نظر اونا، نظر خبرگان رو خواستیم ببینیم که به نظر اونا هوش مصنوعی چه تأثیری میذاره. گفتن که هوش مصنوعی به طور فزاینده‌ای در رشته‌های مختلف توی حوزه‌های استم، ریاضی و مهندسی و اینها گرفته تا علوم اجتماعی و حتی هنر و علوم انسانی به کار گرفته میشه و خواهد شد. به خصوص به این نکته اشاره کردن که انفجار منابع داده دیجیتال و توانایی استخراج این داده ها از منابع موجود در واقع به شدت افزایش پیدا میکنه. همون نکته که خانم دکتر اشاره کردن تو فرمایششون. همینطور هنگامی که این داده ها در حجم گسترده برای تجزیه و تحلیل آماده میشن، امکان در واقع با این ابزارهای هوش مصنوعی امکان اکتشافات پیشتر و یافته‌های در واقع دقیق‌تر و گسترده‌تر فراهم میشه. هوش مصنوعی میتونه به در واقع محققا کمک کنه توی داده‌های دیجیتال و به سوالاتی بپردازیم که شاید یک دهه قبل امکان پذیر نبود. به عنوان یک مثال اگر که راجع به این فکر کنیم بد نیست، مثلا تعداد دیوایس ها یا وسایلی که الان به اینترنت وصل هستش یه چیزی حدود 10 تا 12 این زده میشه که در جهان اصلا، مثل موبایل ها، لپتاپ ها، بعضی از لوازم خانگی که ما الان داریم مثلا یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و به خصوص تو حوزه صنعت بعضی از خطوط تولید دستگاه ها، بعضی بخش های آزمایشگاه ها به اینترنت وصل هستن و این وصل بودن ها معمولا یک تایم های مشخصی مثلا در طول روز 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت ممکنه وصل باشه. اما پیش بینی میشه تا 2030 این 10-12 میلیارد دیوایسی که وصل هست در بی‌سی به حدود 100 میلیارد دیوایس برسه، یعنی به ازای هر نفر جمعیت جهان شاید حدود 10-12 تا وسیله هست که اسمش هم میشه continuous connected، یعنی در واقع به طور پیوسته و مستمر وصل هستن، هیچ وقت قطع نمیشن از اینترنت و حالا در واقع بگیم زیر ساختش هم توسط اینترنت نسل 5 و نسل 6 فراهم میشه. پس بنابراین این حجم از وسایل و تجهیزاتی که متصل هستن به اینترنت یه عالم اطلاعات فراهم میکنن. مثلا اینکه اگر که ما میخواستیم سلیقه غذایی یا مثلا مواد غذایی که افراد توی یک کشور میخرن میتونستیم و یه برآوردهای کلی میزان واردات، تولید، کشت و اینها تخمین بزنیم. الان میتونیم با میزان خریدی که توی یخچال افراد نگهداری میشه این رو به دقت متوجه بشیم. حتی میتونیم متوجه بشیم که مثلا تو مناطق مختلف شهری منطقه 1 مثلا با منطقه 22 با منطقه 17 چه تفاوتی دارن، الگوی مثلا تغذیهشون، حتی نحوه جستجوی افراد. این دیگه همین الان وجود داره، وقتی مثلا شما لوکیشنتون رو مشخص میکنید، نوع سوال کردن، نوع در واقع ادبیاتی که به کار میبریم، افراد تو مناطق مختلف یک شهر هم با همدیگه متفاوتن و این کاملا قابل ردیابی هستش و بنابراین ما میتونیم سوالهای جدید و پاسخهای دقیقتر و جدیدتر داشته باشیم. فرمودید جناب آقای دکتر قیومی که ورود دانشگاه نسل چهارم زمانی اتفاق میفته یه زیرساخت فراهم باشه، وجود داده‌های الکترونیکی، پیکرهای بزرگ، کلان داده که لازمه این کار کاملا درسته و علارغم تلاش‌ها با این صد فاصله. بله دقیقا این هست. ما میگیم که در واقع شکاف دیجیتالی که الان وجود داره، فکر میکنم گزارش های مختلفی روی این موضوع هم هست، روی این شکاف دیجیتال، و البته این شکاف واقعا فزاینده هم هست. آخرین گزارش فکر میکنم وضعیت هوش مصنوعی تو کشورمون رو دانشگاه شریف تهیه کرده بود که یه فاصله مثلا 7 ساله رو به ما نشون میده توی شاخص های نهگانه با در واقع دنیا، و این شکاف واقعا به شکل فزایندهی داره اتفاق میفته. فرمایشتون کاملا درسته. بخشی از این بحث زیرساخت هست که پشتیبانی نمیکنه در حال حاضر، ولی از اون داده هایی هم که به صورت آزاد تو دنیا در اختیار ما هست، ما از اون هم نمیتونیم استفاده کنیم. یعنی سطح بهره برداریمون هم، چه به لحاظ سخت افزاری، چه به لحاظ نرم افزاری و چه به لحاظ نیروی انسانی، ضعیف هستش. خب تغییر تحولات آینده شاید فراتر از اون چیزهایی باشه که ما داریم در حال حاضر نگاه میکنیم و باش مواجه هستیم. فکرم چند لحظه قطع شد ارتباطمون، عذرخواهی میکنم. این تغییر تحولاتی که البته ما داریم باش مواجه میشیم شاید خیلی فراتر از بحث صرفا پژوهش باشه. تو روزای قبل صحبت شد راجع به انقلاب صنعتی چهارم، گذار به سمت در یک تحولاتی که متکی هست به هوش مصنوعی، بایوتک، روبوتیک، آتونوموس ویکل، نانو تکنولوژی، کوانتوم کامپیوتینگ، IoT و یه عالمه از این تغییر تحولات، همگرایی یا کانورژینگ تکنولوژیز یا همگرایی فناوری ها، راجع به این صحبت کردیم. و البته اشاره کردیم که این از 2016 این بحث انقلاب صنعتی چهار که مطرح شد، فرایندش در واقع داره در عمل به سرعت پیش میره و ارتباطش حتی با جامعه در واقع نسل جدید که ارتباطش با صنعت و تغییر تحولات اقتصاد و فناوری اینها باید برقرار بشه، که اینها در واقع اون حوزه های شاید بگیم که مسئله خیز یا چالش خیز هست، که حالا این همه پیشرفت که در دنیای پیشرفته و تا حدی تو کشور ما داره اتفاق میفته رو حوزه های فنی، تو حوزه های اقتصادی، صنعتی، چه پیامدها، چه در واقع تبعاتی در حوزه اجتماعی برای ما خواهد داشت. اینها به نظرم اون موضوعات خیلی مهم و مسئله خیز آینده میتونه باشه. به عنوان مثال باز اشاره کردیم که همون 2016 طرح دولت ژاپن این بود که یه پیوندی بین توسعه اقتصادی فناورانه با جامعه بزنه، فضای سایبری که به شدت در حال پیشرفت هست رو با فضای واقعی و فیزیکی آشتی بده. و کمیسیون اروپا هم اومد این گزارش صنعت 5 رو مطرح کرد، یعنی مضمون جامعه 5 یا سوسایتی 5 ژاپن رو گرفت به عنوان یک مفهوم پیشرو و گفت اتفاقا ما هم دنبال این باید باشیم که همزیستی بین جامعه محیط زیست و مفاهیم انسان محور جامعه محور رو وارد دستور کارمون کنیم و برای افق 2050 در واقع یک استانداردهای جدیدی رو در واقع رقم بزنیم و حاکم بکنیم. خب این انقلاب صنعتی 5 و جامعه 5 که مطرح میشه، ترکیب در واقع فناوری صنعت اقتصاد و انسان جامعه فناوری با مزامینی مثل افق 2050 با سازگاری تغییرات اقلیمی، محیط زیست، دنیای بدون آلودگی کربن، بازاری‌های بازیافت محور یا مثلا به اصطلاح سیرکولار اکانومی، مواد شیمیایی بدون آلودگی، همه این مزامین رو در واقع توی ارتباط بین جامعه و فناوری و صنعت مطرح میکنن. این بخوایم ببینیم که حالا آیا واقعا با این مزامینی که مطرح میشه همه چیز تغییر میکنه و یا من یه علامت سوال کمرنگ گذاشتم، آیا واقعا همه چیز تغییر میکنه؟ آیا اون آینده‌ای که ما باش مواجه خواهیم بود به صورت بنیادی با اون چیزی که قبلا تجربه کردیم و در حال حاضر داریم متفاوت میشه؟ طبعا خیلی از چیزها در آینده ادامه گذشته و ادامه وضع موجود ما خواهد بود با یک سری نوسانات و تغییرات، اما بعضی از پدیده ها هم تغییر میکنه. طبیعتا ما اون تغییرات میتونه برامون خیلی جذابتر و مهمتر و قابل توجه تر باشه. چرا؟ چون فرصت ها و تهدید ها معمولا توی این تغییر میدن. خب باز اگر که بخوایم یه ذره به طور خاص‌تر متمرکز باشیم روی حوزه پژوهش، یعنی من تحت عنوان انقلاب در امر پژوهش یا Revolution in Research Affairs مطرح کردم، این انقلاب هم میتونه در حوزه علوم انسانی و در حوزه به اصطلاح علوم اجتماعی باشه و هم اون سر طیف این تغییرات میتونه در حوزه‌های ریاضی و فنی اتفاق بیفته. پس بنابراین انقلاب در امر پژوهش یه امر کلی و فراگیر هست که میتونه در زمینه‌های متفاوت از روانشناسی، زبانشناسی، فلسفه، حتی ادبیات و اینها اتفاق بیفته و هم در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و عرصه‌های مختلف. اما این تغییر تحولات چیا هستن؟ به نظر میاد اون چیزی که ما باید بهش توجه کنیم در نگاه اول یه درک کلان از این تغییر تحولات و موضوعات و مسائل پژوهشیه. اصلا این پژوهش‌های آینده‌گرا قرار به چه چیزهایی، به چه مضامین کلی بپردازن؟ بخشی از این پژوهش‌ها میتونن در واقع متمرکز باشن روی درک بهتر تحولات جهانی، مثلا مضامین مطالعات آینده پژوهانه، چه به طور کلی باشه مثل چیزایی که جلسه دیروز مطرح شد، روند کلان، روندهای آینده، و یا به طور اختصاصی مثلا فرض کنید که بحث آینده جامعه شناسی، آینده مثلا فرض بفهمه که ادیان، آینده معنویت، آینده فناوری و مسائل اینچنین میتونه در واقع تو این طبقه بگنجه که تمرکز پژوهش‌ها درک بهتر تحولات جهانی آینده باشه. بعضی از پژوهشات همچنان رو بحث حل چالش‌های اجتماعی که در آینده پدید خواهد اومد باشن. مثلا فرض بفهمید که دیروز صحبت شد یا روز اول فکر کنم صحبت شد راجع به اینکه پدیده‌های حقوقی که ناشی از تغییر تحولات فناوری هست تو حوزه زیستی یا در حوزه هوش مصنوعی مثلا فرق فهمی مالکیت فکری چی میشه در تولیدات هوش مصنوعی، و یا اگر ما تولید غیر جنسی داریم اون در واقع موجودی که به وجود میاد این به لحاظ مثلا حقوقی، ارث، هویت و اینها چه اتفاقاتی براش میفته. پس بنابراین بخشی از پژوهش ها میتونن روی به صورت پیش دستانه روی حل چالش های اجتماعی که در آینده اتفاق میفته باشن. بعضی از پژوهش ها میتونن روی توسعه فردی و جمعی متناسب با آینده باشن، یا به تعبیری بگیم سطح آمادگی ما رو برای مواجهه با آینده ارتقا بدن. این افزایش یا ارتقای سطح آمادگی میتونه هم توسعه فردی باشه و هم توسعه جمعی. مثلا آموزش هایی که ما باید برای بچه ها یا برای جوان ها داشته باشیم که اینها افرادی پرورش یافته تر و آماده تر برای چالش های آینده و کار در محیط های آینده باشن. و بخشی از پژوهش ها میتونه متمرکز باشه روی شکل بخشیدن به آینده و مضامین دیگه. حالا اگر احیانا دوستان لطف کنن و نظراتشون بدن، یعنی اگر که ما بخوایم یک سری پژوهش های آیندگرا تعریف کنیم، چه مضامین و چه موضوعاتی رو میتونیم هدف قرار بدیم؟ چه موضوع کلیدی رو شما پیشنهاد میکنید که به عنوان یک دستور کار برای آینده پیشنهاد بشه، مثلا به مراکز پژوهشی، به مراکز سیاست‌گذاری، به حاکمیت؟ چه پژوهشی ضروری هست برای آینده که الان باید انجام بشه که مثلا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه ما با یک پدیده جدید غافلگیر نشیم؟ این رو اگر لطف کنید ایده هاتون و نظراتتون رو بفرمایید یا بنویسید خیلی ممنون میشم. از باب تقریب ذهن حالا و اینکه چنین پژوهش هایی همین الان وجود داره توی در واقع دنیا داره روش کار میشه، و بله خانم دکتر جاوید فرمودن که هوش مصنوعی در درمان بیماری سالمندی مثل آلزایمر چه کمکی میتونه بکنه، موضوع خیلی خوبیه. اساسا این نکته که ما در آینده با جمعیت سالمند بیشتری مواجهیم به دلیل بهبود شرایط و افزایش طول عمر و اینها، و اینکه این افراد مسن بیماری‌های خاص خودشون رو دارن، کمک کردن به این مجموعه افراد و این جمعیت فزاینده یکی از دغدغه‌ها و مسائل اجتماعی مهم میتونه باشه، و کاربرد هوش مصنوعی تو همین خیلی خوبه. همین الان چیزای جالبی وجود داره مثل مثلا همین درمان ها یا این تمرین ها رو گیمیفیکیشن کردن، مثلا بازی هایی که میتونه به حافظه به اینها کمک کنه. نمونه های خیلی ساده شه ولی موضوع جذابیه. یا همین نکته دیگه که فرمودی، کودکان با تفکر انتقادی روش کنن، خیلی خیلی جالبه موضوعش. بله ممنونم از موضوعی که فرمودی. جناب مرتضوی زاده گفتن هر کی تو فیلد خودش میتونه پیشنهاد. دقیقاً عرض من همین بود جناب مرتضوی زاده، که با توجه به هر کدوم از دوستان در یک شاخه یا چند شاخه دارای دانش و تخصص هستن، اگه بخواید پژوهش آینده‌گرا رو معرفی کنید چه موضوعی رو پیشنهاد میدید؟ به 10 موضوع ممکنه به ذهنمون برسه، به کدوم اولویت میدیم؟ اگه قرار باشه یک دو تا موضوع مثلا آینده‌گرا تعریف کنیم، بگیم که پیشنهاد ما اینه روی این موضوع کار بشه، چرا که مثلا برای 5 سال 10 سال آینده ما رو میتونه در واقع آماده کنه. بحث اعتیاد به اینترنت چالش هست، بله اعتیاد به هوش مصنوعی یا تکیه بیش از حد بهش، اینم یک مسئله جالبیه. حالا باز میتونیم فکر کنیم و همجور که دوستان دارن مینویسن و زحمت میکشن مشارکت میکنن، میتونیم ببینیم که بعضی این کتاب ها بعضن 2024 یا 2025 هن یا 2023 اینا، میتونیم نگاه کنیم، شاید خودتونم باشون مواجه شده باشید. عناوینی داره بعضن بهش رشته دوستان خیلی نزدیک هست، مثلا جهتگیری های پژوهشی آینده در حوزه زبانشناسی کاربردی، یکی از اینها مثلا جهتگیری آینده روی ارتباطات راهبردی، جهتگیری های آینده برای اقتصاد یا مثلا ذهن آینده، جهت‌گیری های آینده روی توسعه اجتماعی و از اینجور موارد که اگر جستجو کنیم میبینیم که هست و هم قابل استفاده هستن، ممکنه جذاب باشن برای بعضی دوستان که رشتهشون هست و همین که در واقع اگر بگردیم میتونیم موارد و مصادیق خیلی بیشتری رو هم پیدا کنیم. جناب رشیدی فرمودن آینده سازمان ها، بله این هم موضوع جذابی تو حوزه مدیریت، به خصوص آینده رهبری، آینده مدیریت، ساختارهای آینده، کارکنان آینده. فکر میکنم خود خانم دکتر ابراهیمی اگه تشریف دارن صاحب نظر هستن رو بحث منابع انسانی آینده که یکی از ابعاد این سازمان ها هستن. ارتباط هوش مصنوعی رو با مفهوم آموزش، سرکار خانم دکتر موسوی فرمودن، خانم دکتر سازاد موسوی، بله همه این هایی که اشاره می فرمید موضوعات جذاب و آیندگرا هستن، چرا که ما شواهدی داریم که داره اتفاقای در واقع مختلف میفته و آینده رو متفاوت رقم خواهد زد. استفاده درست بله حتما بفهمید. بله
من با توجه به اینکه رشتم نفتی هست، فنی مهندسی، و خب میدونم که اساتید بزرگواری هستن که رشتهشون اقتصاد و حقوق هست، خیلی برام یعنی سوالی که تو ذهنم ایجاد شده و به نظرم خیلی چالش برانگیز هست میشه در موردش صحبت کرد، مسئله اقتصادی کشورمونه که ما الان اقتصاد کشورمون به شدت به نفت وابسته هست، از طرفی تحریم هستیم، قطعا دنبال راهکارهایی هستیم که اقتصاد رو برداریم از روی نفت و ارزآوری های از روش های دیگه داشته باشیم. میخوام ببینم که چطور میتونیم تلفیقی، یعنی هوش مصنوعی این کار رو برای ما انجام بده، تلفیقی از قوانین حقوقی، قوانین اقتصادی داشته باشیم که این آیا میتونه، یعنی این سوال هست برای من که آیا هوش مصنوعی میتونه به ما راهکاری بده که ما بتونیم قوانینی رو تصویب بکنیم، اول راهکاراشو پیدا کنیم، چطور بتونیم اقتصاد کشورمون رو در یک روش صحیحی مدیریت بکنیم که بتونه اقتصاد رو محدود به مثلا عرض می‌کنم محدود به نفت نکنه، و خب ما کشاورزی داریم، ما آب و هوای متنوع داریم، ما معادن متنوع داریم، ما کلی سرمایه داریم توی کشورمون. هوش مصنوعی آیا از نظر حقوقی روزی اجازه خواهد داشت مدیریت بکنه اینو برای ما، و آیا اصلا به نفعمون هست چنین چیزی باشه؟ آیا به نفعمون هست که قوانینی بگذاره، این قوانین الزام بر اجراش باشه؟ یه سری مسائل حقوقی هست، به نظرم حقوقدان ها میتونن وارد بشن تو این زمینه ها، اقتصاددان های بزرگ وارد بشن و راهکار ارائه بدن که به نظرم هوش مصنوعی خیلی میتونه با دسترسی اطلاعاتی که داره و البته با مدیریت، هیچ وقت هوش مصنوعی نباید از مدیریت انسان ها به نظرم خارج بشه چون خطرناک خواهد بود، در عین اینکه بسیار میتونه صرف جویی زمان و هزینه برای ما داشته باشه، در عین حال دسترسی های کاملش به قوانین، حقوق، آگاهی کاملش خیلی وقتا ممکنه که حتی خطرناک باشه. به نظر من یه جمع سپاری داشته باشن بزرگان حقوق و اقتصاد توی این زمینه ها میتونه یه مورد پژوهشی برای آینده باشه که به نظر من یه آینده پژوهی مناسبه، یه زمینه خیلی مناسبه. باز نظر دوستان اساتیدی که توی این هم متخصص هستن 100% متین. ممنون از فرصتی که دادید.
خیلی ممنون سرکار خانم دکتر، موضوع خیلی جالبی رو مطرح فرمودید. البته من چون به اصطلاح خیلی تخصصی ندارم تو حوزه اقتصاد، دوستانی که تشریف دارن شاید بتونن جواب خیلی بهتری بدن، ولی فکر میکنم موضوع خیلی جذاب و جالبی رو اشاره فرمودید. از همون موضوعاتی که میشه هم بهش در واقع فکر کرد، هم میتونه یه دستور کاره پژوهشی خوبی باشه، و همین که در واقع شاید ما تو این موضوع همچی که فرمودید ممکنه چالش هایی داشته باشیم. اگر دوستانم کمک کنن، دوستانی که در واقع در ارتباط با این سوال و مبحثی که مطرح شد نقطه نظری دارن ممنون میشم. همینطور دوستان دیگه لطف کردن بعضی موارد دیگه ای رو هم مثل سرکار خانم دکتر رزاقی فرمودن، بحث امنیت هوش مصنوعی ابعاد مختلف. بله به نظرم اینها همشون سوژه های آیندگرای خیلی خوب هستن. طبیعتا انتخاب این موضوعات و سوژه ها که با این مضمون که بیشترین اثر بخشی رو داشته باشن و بیشترین تأثیر و پابرجایی رو داشته باشن در آینده خیلی میتونه مهم باشه. خب من فکر کردم که یک بازاندیشی باید بکنیم توی حوزه پژوهش در افق آینده با این مضمون که ما اگر ابعاد کلیدی پژوهش رو در نظر بگیریم، چه به لحاظ انجام پژوهش چه به لحاظ مدیریت در واقع پژوهش، اینها میتونن در آینده تغییر کنن، متفاوت باشن و این توجه به این ابعادی که در حال تغییر هستن میتونه مهم باشه برای ما. در لایه حکمرانی و مدیریتی راهبری، اینکه راهبری فعالیت‌های پژوهشی چه تغییری میکنه در آینده، این میتونه جالب توجه باشه برامون به لحاظ مدیریت پژوهش. بحث اینکه موضوعات و مسائل پژوهشی، همین مواردی که دوستان اشاره فرمودن، موضوعات و مسائل پژوهشی آینده آیا با مسائل و موضوعات الان متفاوت خواهند بود؟ طبیعتاً که بخش زیادی از موضوعات و مسائلی که الان داریم در آینده هم خواهد بود، اما ما دنبال موضوعات نوپدید ایمرجینگ ایشوها هستیم، مسئله های جدیدی که به وجود میاد و اونها رو میخواییم پیشدستانه با ما محقق پیشدستانه به اونو فکر کنیم. آیا زیرساخت های پژوهشی آینده با اون چیزی که الان داریم متفاوت خواهد بود یا مشابه؟ چه چیزهایی تغییر خواهد کرد؟ آیا پژوهشگران آینده و روش‌های همکاری در عرصه پژوهش در آینده تغییر می‌کنن یا نه؟ آیا پژوهشگران آینده، اون جوان‌هایی که الان تو دانشگاه‌ها دارن یاد می‌گیرن، تمرین می‌کنن، دستیار پژوهشی شما هستن، آیا متفاوت هستن با پژوهشگران گذشته یا در ابعاد و مؤلفه‌هایی ممکنه متفاوت باشن؟ حالا این ابعاد ممکنه مثلا مهارت‌هاشون باشه، دانششون، رویکردها و نگاهشون و ابعاد مختلف دیگه. بحث دیگه‌ای که میتونه حالا مرتبط هم باشه با بحث هوش مصنوعی که دوستان اشاره فرمودن، مسئولیت پذیری، شفافیت در نتایج و فرایندهای پژوهشی، یا اون بخشایی که مثلا ما از هوش مصنوعی اینها کمک میگیریم تا چه حد شفافه؟ آیا این الگوریتم‌ها در واقع واضح هست؟ یا این پیشنهادی که سرکار خانم دکتر فرمودن که تو اقتصاد کمک بگیریم از هوش مصنوعی، مسئولیت این تصمیمات یا پیشنهادات اگر مطرح بشه و می‌خوایم عمل کنیم، مسئولیت اینا با کی هست؟ که فرمودن مدیریتش رو نباید واگذار کرد، ولی چه بسا در آینده این اتفاق‌ها هم بیفته. یا رعایت الزامات قانونی مالکیت فکری در آینده آیا متفاوت خواهد بود با الان یا نه؟ منابع علمی و اطلاعاتی پژوهش که آیا در حال حاضر خیلی نسبت به گذشته عوض شده، آیا در آینده باز هم متفاوت خواهد بود؟ و باز بحث روش‌ها و ابزارهای پژوهش، آیا روش‌ها و ابزارهای پژوهش که ما شاهدش هستیم که داره تغییر پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، پیشرفت پیدا میکنه، آیا در آینده متفاوت خواهد بود؟ منابع مالی پژوهش، روش‌های تأمین مالی برای پژوهش‌ها آیا در آینده تغییر میکنن؟ اینا به نظر من اومد اینا ابعاد مهمی هستن که ما باید بهشون توجه کنیم و سعی میکنیم حالا در این ساعت باقی مونده به بعضی از این ابعاد به اصطلاح اشاره بکنیم. و البته خود دوستان صاحب نظر هستن تو امر پژوهش، میتونن این موضوعات رو کمک کنن و به اصطلاح ابعادی که تغییر میکنن رو اشاره کنن. خیلی خلاصه بخوام بگم، ممکنه تو 10 سال آینده تحولاتی از این دست رو شاهد باشیم و یا پررنگ‌تر بشه. تسلط روزافزون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، اکتشاف مبتنی بر داده، نقش هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل بیگ دیتا، شناسایی الگوها، پیشبینی‌هایی که برای انسان غیر ممکن بود خیلی پررنگ‌تر میشه. تو حوزه‌های مختلف عرض کردم، از حوزه‌های مهندسی، پزشکی تا هواشناسی و علوم انسانی اجتماعی مصادیق و نمونه های از اینها رو داریم. باز در واقع توی خودکارسازی وظایف تحقیقاتی یا هوش مصنوعی میتونه خیلی از کارهای تحقیقاتی روتین رو خودکار کنه، محققا رو وقتشون رو آزاد کنه، تو کارهای خلاقانه تر متمرکز بشن و روی تأثیر گذاری و اثر بخشی نتایج تحقیق متمرکز بشن. کارهایی مثل جمع‌آوری ادبیات و چنین پروپوزال نویسی و اینها همی الان نرم افزارهایی وجود داره و هوش مصنوعی وجود داره که کمک میکنه و استفاده از هوش مصنوعی و کمک در واقع کمک های هوش مصنوعی توی روش های تحقیق جدید، روش های تحقیق دیجیتال که دارن به سرعت گسترش پیدا میکنن و حالا این جلد کتابی که من آوردم A to Z of Digital Research Methods فیلم کتابی است که خود دوستان پژوهشگاه علوم انسانی ترجمه کردن و احتمالاً در تا آخر سال شاید منتشر کنن. ما روش های تحقیق و پژوهشمون هم توسعه پیدا کرده و در حال توسعه است و باید به اینها توجه کنیم. خب من فکر میکنم تا این در واقع مواردی که اینجا تا اینجا عرض کردم خدمتون متوقف بشیم، یه استراحتی بکنیم در حدود 10 تا 15 دقیقه و طبق روالی که روزهای قبل داشتیم و ادامه بحث رو که یه مقدار شاید عملیاتی تر یا کاربردی تر باشه تو حوزه پژوهش و تأثیر هوش مصنوعی تو تایم بعدی در خدمتون داشته باشیم. اگر دوستان فرمایشی، نکته‌ای دارن، راهنمایی دارن یا سوالی هست من در خدمتون هستم. اگر نه تا حدود مثلا ما 10 و 10 دقیقه انشاءالله مجددا خدمتون خواهیم. خیلی ممنون از دوستان، شما هم خسته نباشید. مجددا حدود ساعت 10 و 10 دقیقه ملاقاتتون خواهیم کرد.
عرضم به خدمت دوستان که ما تا اینجا از فرمایشات آقای دکتر نظری‌زاده بهره‌مند شدیم. خیلی ممنون هستم از لطف ایشون. اینجا همطور که فرمودن در پایان فرمایشاتشون داریم به شکل عملی حالا وارد ارکان پژوهش میشیم و روندهایی که برای آینده اون متصور هستش. این بخش رو ما میتونیم از 4 جنبه در نظر بگیریم. یکی بحث موضوعات و مسائل پژوهشی هستش که در آینده دستخوش چه تغییراتی میشه. یکی بحث روش‌ها و ابزارهای پژوهش هستش. یکی موضوع منابع مالی پژوهش هستش و یکی منابع علمی پژوهش هستش. قسمت اول که موضوعات و مسائل پژوهشی هستش رو در خدمت خانم دکتر خوینی‌های عزیز هستیم و بعد از اون دوباره آقای دکتر نظری‌زاده در خدمتشون هستیم و انشاءالله سایر موارد رو میفهمه. بعد خانم دکتر خوینی‌ها هم به نوبه خودشون میفهمند که لطفاً این پرسشنامه رو هم پر کنید. من لینکش رو دوباره توی گروه قرار میدم. ممنون میشم دوستان این رو پر بفهمه. بله صدا رو بستم برای اینکه این رو بذارم، لینک رو بذارم. خب بله سلام باشید خانم دکتر، در خدمت شما هستم. ببینید الان این که کنم اسلایدام به
این اسلاید پایینش دیده نمیشه؟
این برای شما دیده نمیشه.
اینو گفتی شما دیگه درسته؟
بله این رو گفتم. حالا برای موضوعات پژوهشی میشیم لطفا.
خب منم عرض سلام دارم خدمت اساتید بزرگوار، در خدمتتون هستم. یه تایم کوتاهی رو انشاءالله که بتونیم در کنار هم همافزایی خوبی داشته باشیم. در ادامه بحث‌های دو جلسه پیش و فرمایشات آقای دکتر و خانم دکتر بزرگوار، قسمتی رو که در خدمتتون هستم موضوعات و مسائل پژوهشی هستش. اینکه در آینده چه روندهایی توی بحث موضوعات و مسائل پژوهشی رو شاهدش خواهیم بود. توی این اسلاید اول خب توی این اسلاید اول اومدیم مجموعه مقالاتی رو که درباره فیوچر صحبت کردن، یعنی اینکه مجموعه مقالاتی که در مورد فیوچر به اضافه یه چیز دیگه ای بوده یه ابر واژگانی ازش احسا شده. حالا همینطور که مشاهده میکنید خیلی جالبه اینکه به عنوان مثال حالا innovation, sustainable development, economics، همه این واژگانی که میبینیم یه جورایی انگار اینا همشون با همدیگه در ارتباط هستن. مثلا میتونیم بگیم social impact و climate change، بعد climate change اون جنبه های اجتماعیش social aspectش، یا خود این climate change دوباره میتونه روی immigration اثر بذاره، اون دوباره میتونه روی سوشال اسپکت اثر بذاره. یه جوری چه دلالتی داره؟ به نظر میرسه که این در هم تنیدگی علم رو بهمون نشون میده، اینکه در آینده ما با پررنگ تر شدن میان رشته ها روبرو خواهیم بود. اساتید یقیناً استحضار دارین عصر مدرنیته یکی از خصوصیت‌هاش بحث تخصصی شدنش بود و میگفتش که هر رشته‌ای تخصصی خودشه و مثلا من اگر جامعه شناسم فقط تو زمینه جامعه شناسی میتونم اظهار نظر کنم، ولی در از همین الان شروع شده و در آینده این قضیه پررنگ‌تر میشه که این بحث میان رشته‌ای‌ها خیلی قوی‌تر میشه. حالا چیزی که شاید تا قبل از این بیشتر اون بحث‌های فناوری بوده که بحث‌های اصلی بوده و یه موضوعاتی خیلی اهمیت، نه اینکه نداشته ولی خیلی اهمیت نداشته، مثل استراتژیک پلنینگ، مثل استیک هولدرز، اکونومیک دیسکاشنز، هیچ کدوم اینا اونقدریم که مثلا باید پررنگ باشه. الان اینجا خب ما می‌بینیم که پررنگ‌تر شدن و همه اینا نشون میده که کم کم دارن مهم میشن. پس میان رشته شدن توی علم، میان رشته شدن علم تو آینده به معنای اینه که یه ترکیب و تعامل دانش‌های مختلف رو برای حل اون مسائل پیچیده‌ای که و پیچیده و چندبعدی که تو آینده مواجهش هستیم رو خواهیم داشت. دیروزم خاطرتون هستش که عرض کردم که تو اون گزارش که اومده بود که با پیشرفت فناوری ما شاهد افزایش پیچیدگی ها خواهیم بود و خود این چالش ها رو برامون یه جورایی پیچیده تر میکنه و دیگه نمیتونیم صرفا با اتکا به یک رشته به پاسخهای کاملی دست یابیم و نیازه که ترکیبی و تعاملی از این رشته ها رو داشته باشیم. یعنی اینجوری نیستش که هر کسی تنهایی تو جزیره خودش بتونه کاری بکنه. نیازه و ضروری هستش در آینده که رشته ها با همدیگه از همدیگه بهره ببرن، با هم در ارتباط و تعامل باشن. برای مثال چیزی که پیش بینی میشه ترکیب هوش مصنوعی با زیست شناسی، پزشکی یا علوم اجتماعی که میتونه راهکارهای نوآورانه ای رو تو زمینه سلامت، تو زمینه مدیریت منابع و حتی علوم اجتماعی و اینا بده، که همین این رویکرد خودش موجب تقویت خلاقیت، بهبود نوآوری و ارتقای توانایی های انسان میشه و در نتیجه تو درک اون مسائل و چالش‌های جهانی و مدیریت اون مسائل جهانی کمک می‌کنه. پس می‌تونیم بگیم اون مرزهای سنتی رشته‌ها کم رنگ‌تر میشه و همکاری بین رشته‌ای به یکی از اصول اساسی تحقیقات علمی تبدیل میشه. دومی دلالتی که می‌تونه برامون داشته باشه اینه که سهم علوم انسانی و اجتماعی داره زیاد میشه. تا قبل از این علوم انسانی و اجتماعی خیلی یه جوری انگار برای خودشون کار میکردن، تو زمینه خودشون بودن و خیلی دنبال مشکلات نمیدونم صنعت و فناوری و اینا خیلی با هم دیگه نزدیک هم نبودن، ولی الان کارکردش توی حوزه صنعت افزایش داره پیدا میکنه و میتونیم بگیم که حتی علوم انسانی و اجتماعی توی آینده نقش کلیدی رو تو مباحث میان رشته ایفا میکنه. چرا؟ چون یه سری پیشران‌ها بودن که دیروزم خدمتتون عرض کردم، یه سری پیشران‌های جهانی مثل تغییرات اقلیمی، مثل عدالت اجتماعی، فناوری هوش مصنوعی، اینا، سیاست‌گذاری، همه اینا به درک عمیق‌تری از رفتارها، ارزش‌ها و روابط انسانی نیاز داره که این علوم، یعنی علوم انسانی و اجتماعی، با ارائه چشم‌اندازهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی به تکمیل دیدگاه‌های فنی و علمی کمک می‌کنه و یه جورایی تضمین می‌کنه که اون نوآوری‌ها با نیازها و ارزش‌های انسانی همخوانی داشته باشه. حالا از طراحی هوش مصنوعی اخلاق محور تا تحلیل پیامدهای اجتماعی فناوری، علوم انسانی و اجتماعی میتونه یک پل حیاتی بین انسانیت و فناوری رو برقرار بکنه. و اما توی این اسلاید راجع به عرصه‌های پژوهشی مرتبط با تحول آینده صحبت می‌کنیم. همونطور که می‌دونید حتما یک پرابلمی، یک مسئله‌ای باید باشه که نیاز به پژوهش داشته باشه. خب و گفتیم آینده هم یک دنیایی هست پیچیده و پر از ابهام و عدم قطعیت. در نتیجه اون عرصه‌های پژوهشی تو آینده میاد با تمرکز به اون مسائل پیچیده و چندبعدی تغییرات گسترده‌ای که همراه هست، حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، زیست فناوری، همین علوم دیتا، با تعامل میان رشته‌ای اینا میان تقویت میشن و یه پژوهش‌هایی که مرتبط با اخلاق فناوری، سیاست‌گذاری‌های هوشمند، عدالت اجتماعی هستش اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. و تمرکز تو این عرصه‌های پژوهشی توی آینده رو چالش‌های جهانی مثل سلامت عمومی، امنیت غذایی، انرژی پایدار، مدیریت منابع طبیعی و اینها افزایش پیدا می‌کنه. در کنار اینها پژوهش‌های مرتبط با نقش انسان تو عصر دیجیتال، روانشناسی تو جوامع هوشمند، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی فناوری‌های نوظهور مورد توجه بیشتری قرار می‌گیره. به عنوان مثال الان اینجا یه کتاب The Future of Work هستش که تو این کتاب میاد در مورد روش‌های استفاده از ربات‌ها، هوش مصنوعی، اتوماسیون و اینکه چجوری اینها باعث بهبود کار و زندگی ما انسان‌ها میشه در آینده صحبت می‌کنه. اینجا این اسلاید از جهاد دانشگاهی سید گرفته شده. موضوعاتی که تو مطالعات داخلی ما تو ایران بوده، این موضوعات رو اومده حالا توی 6 تا گروه تقسیم کرده، چه موضوعاتی بیشتر پررنگ‌تر بوده. تو گروه تخصصی علوم پایه، پزشکی، فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و میان رشته‌ای. و تحلیل اون مقالات که موضوعات و سوژه‌هایی که توی این گروه‌ها بودن، اینکه چه کلیدواژه‌هایی بوده و چه چیزهایی وجود داره، این رو اومده بررسی کرده. حالا این از دو تا وجه، حالا اینم فقط اسلایدی که تو زمینه علوم انسانیه که از دو تا وجه برای مقابل توجه هستش. یکی این که این موضوعاتی که داره توی دنیا پررنگ تر میشه چقدر با ما توی ایران انطباق و همخوانی داره و ما چقدر همگام با این با دنیا روی این موضوعات کار میکنیم. یکی هم این که نگاه داخلی ما چه واژه‌هایی درش پررنگ تره. مثلا اگر نگاه کنیم توی بعضی از این عرصه‌ها ممکنه گرایشات بومی رو داشته باشیم. حالا توی بحث علوم انسانی مثلا ما آشفتگی رفتاری، آفت اخلاقی، آنومی اجتماعی، اتحاد اسلامی، سرمایه اجتماعی، هر کدوم این، حالا توی اقتصاد، روانشناسی، زبان و ادبیات فارسی، هر کدوم یک سری عرصه ها و موضوعاتی رو اومده مطرح کرده. و حالا اینکه بعد از این بیاییم ببینیم که مهمترین ها و هایلایت های این موضوعات و مسائل پژوهشی توی علوم انسانی چی هستش. یعنی پژوهش ها نه صدام هست بکنم نه ببخشید. یعنی این که این چیزایی که دارن روش پول میذارن، سرمایه گذاری میکنن، هزینه میکنن، توی علوم انسانی چه موضوعاتی هستش. یکی از اینا تلاقی انسانی و فناوری، حالا مصداقش میتونه روابط انسانی، اخلاق فناوری، فرهنگ دیجیتال یا همون بحث سایبورگ بود فکر کنم دیروز خانم دکتر تقی‌زادگان بهش اشاره میکردن. در کل اون مباحث اخلاقی که با توجه به ظهور هوش مصنوعی در آینده انسان بهش مبتلا به، مثلا ممکنه ما در آینده یک همکار ربات داشته باشیم، همه اینها اون پرابلماتیک هایی هستن، مسائلی هستن که ما در آینده میتونه جا برای پژوهش داشته باشه که این روابط چجوری تعریف میشه و چه چیزی اتفاقی میفته. یا اخلاق فناوری، خب از همین الان هم بحث خیلی داغی هست، در آینده هم مطمئنن با پیشرفتی که توی زمینه فناوری داریم، چون عرض کردیم که فناوری یک پیشرانه و پیشرانها خودشون به ماهیت پیشران بودنشون میتونن تحول و تغییر و دگرگونی ایجاد کنن. خود این فناوری حالا با توجه به مسائلی که ایجاد میکنه، بحث اخلاق فناوری خیلی بحث مهمی میتونه باشه. بحث عدالت اجتماعی، اون نابرابری های اجتماعی، فقدان عدالت اجتماعی، بحث هویت و تعلق، حالا با توجه به جهانی شدن و مسائلی که داره، خود بحث هویت میتونه یک بحث مهم و پررنگی باشه. مثلا من دیشب میخوندم که ایلان ماسک گفته بود که تا سال 2054 یک شهر با جمعیت 1 میلیون نفر رو توی مریخ میسازه. خب خود این میتونه دلالت‌های مختلفی برای حوزه علوم انسانی و اجتماعی داشته باشه تو بحث هویت، تعلق، عدالت، تنوع فرهنگی، اینکه همزیستی و کار کردن با هم توی یک جامعه‌ای که از تنوع زیادی برخوردار هست. و یه بحث خیلی مهمی که توی آینده هست بحث روانشناسی هست، بحث سلامت روان و رفاه اجتماعی هستش که یکی از عوامل تأثیرگذار اصلا تو سلامت روان تو فضای دیجیتال و فضای اجتماعی خود مقایسه اجتماعی هستش. یعنی اینکه دائما میتونیم خودمون رو مقایسه کنیم با جاهای دیگه، با افراد دیگه، توی سرزمین‌های دیگه، خود این میتونه یک جوری احساس یأس و دلخوردگی ایجاد کنه، استراب و استرسی که ناشی از اون اطلاعات و دیتاهای زیادی که به انسان داده میشه، به عبارتی اون بمباران اطلاعاتی که میشه و اطلاعاتی که بعضن، حالا جدا از فیک بودن و درست بودنش و اینا، اطلاعاتی که بعضن ما روش هیچ کنترلی نداریم، خود اینها میتونه آسیبزا باشه برای روان انسان. من این اسلاید ها رو چون به طور کلی گفتم زود ازش میگذرم. به عبارتی اون پدیده جهانی شدن افسون بر اون ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بودهای دیگه ای داره که در آینده میتونه جز مهمترین عرصه های پژوهشی باشه و یک پرابلم و مسئلهی باشه که نیاز به پژوهش داشته باشه. خب ادامه بحث رو آقای دکتر نظری‌زاده در خدمتشون هستیم. ممنون از اینکه صبورانه گوش دادید به عرایض بنده.
خب عرض سلام مجدد و تشکر از خانم دکتر خوئینی ها برای طرح موضوعات و مسائل آیندگرا و همچنین تشکر از مشارکت اساتید و دوستان گرامی. در ادامه این در واقع بحثی که داشتیم گفتیم که در واقع ما در ارکان پژوهش و روندهای آینده روی 4 تا محور اینجا سعی کردیم تمرکز کنیم که فکر کردیم مهمتر هستن و تغییراتشون میتونه جالب توجه باشه و تاثیرگذار باشه برای ما. بعد از بحث موضوعات و مسائل پژوهشی که خیلی ابعاد کلی رو مطرح کرد و خود دوستان در حوزه تخصصی خودشون حتما میتونن موضوعات دقیق‌تر و جذاب‌تری رو مطرح کنن، به روش و ابزارهای پژوهش اشاره میکنیم و تغییراتی که اتفاق میفته. اگر که حالا بعضی از دوستان شاید هم استفاده میکنن از این ابزارها، ولی خب ما یه مرور اجمالی و کلی داریم. اگر که ابزارهای هوش مصنوعی رو برای بحث تحقیقات و تهیه گزارش و مقالات و کتاب و اینها در نظر بگیریم و مورد توجه قرار بدیم، تعداد زیادی از این ابزارها وجود دارن و قابل استفاده و ارجاع هستن. ما بعضی از اینها رو بهش اشاره میکنیم فقط از باب این که بگیم این تغییرات در ابزارها و روش‌های پژوهشی ما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، هم در وجه مثبت و هم در وجه منفی. این در حد فقط یک اشاره اجمالی هست. به عنوان مثال این Science Based Literature Review یه سایتی هست، یه هوش مصنوعی هست که برای ما میتونه در واقع مرور ادبیات علمی رو انجام بده که آدرسش رو گذاشتیم. خب میدونیم که تو اغلب پژوهش‌ها ما بخش ثابت خیلی مهم به خصوص حوزه علوم انسانی اجتماعی داریم، بخش ثابت و مهم مرور ادبیات رو داریم. با یک چنین ابزارهایی خیلی به سرعت و خیلی با کیفیت در حال حاضر بگیم مقبولی میتونیم کار مرور ادبیات رو انجام بدیم و این برای ما میتونه یک ارزش افزوده‌ای داشته باشه در صرفه‌جویی زمان. و حتی می‌بینی که کتاب 2024 راهنمایی در واقع هست برای نوشتن تز دکترا، رساله، نوشتن رساله و با کمک چت جی پی تی، که می‌بینیم که این در واقع مضمون اصلیش هم این هستش که اولا میتونیم ما پایان‌نامه‌ای با یا رساله‌ای با کیفیت بالاتر یا حتی پژوهش‌های حرفه‌ای با کیفیت بالاتر و سریع‌تر تولید کنیم. و اما خود همین کتاب هم این چالش رو مطرح می‌کنه که آیا چنین کاری یه نوشته‌های بی‌روح و ماشینی ایجاد می‌کنه و یا اینکه یک در واقع نتیجه درخشانی خواهد داشت. حالا اگر که این اتفاق که افتاده و داره میفته و خیلی از دانشجوهای ما همین الان دارن از این ابزارها استفاده میکنن، در این صورت وقت نقش دانشجو و نقش استاد راهنما چی هست؟ یا اگر تو پژوهش‌های حرفه‌ای در نظر بگیریم، نقش پژوهشگر، نقش ناظر و در واقع به اصطلاح داور اون کار چه تغییری خواهد کرد؟ خب تو اینجا حالا در واقع توصیه میکنه که دانشجوها بیان از این ابزار استفاده بکنن، اما در این حال تو در واقع تعاملات رفت و برگشتی و باز یعنی که مراجعه به منابع مختلف و رویکردهای خلاقانه و انتقادی کار کنن، همون چیزی که ساعت قبلم یکی از اساتید فرمودن که دستای در واقع آموزش تفکر انتقادی به مثلا دانش آموزا کار بشه، اون از اون موضوعات مهم و جذاب است که میتونه پررنگ‌تر باشه. و وقتی که مرور ادبیات و کارهای جمع‌آوری مطالب رو هوش مصنوعی به عهده میگیره، اون وقت وجه انتقادی میتونه خیلی ارزشمند و مهمتر بشه. در کنار این باز ما میبینیم که یک در واقع ابزارهای دیگه‌ای وجود داره برای اینکه ما بتونیم اون چارچوب تحقیقمون رو تنظیم کنیم و مقاله و ساختار مقاله پژوهشی اینهای خودمون رو شکل بدیم. اینجا یک مثالی فکر کنم که فرموده بودن خانم دکتر که یکی از دوستان بزرگواران که این مقاله‌ای که توسط چت جی پی تی یا به کمک چت جی پی تی نوشته شده چی هست، که اینجا ملاحظه می‌فرمایید که به اصطلاح در حوزه هوش مصنوعی این مقاله منتشر شده، نویسنده دوم رو به اصطلاح چت جی پی تی معرفی کرده و علاوه بر این مقالات دیگه هم وجود داره که باز به اصطلاح اون امکانات و قابلیت هایی که میتونه چت جی پی تی داشته باشه. این باز یه جورنال عراقی هست که تو سال 2023 مقاله چاپ شده و چند تا نویسنده و یک نویسنده آخر رو هم چت جی پی تی گذاشتن. باز در واقع مقالاتی از این دست رو ما میتونیم پیدا بکنیم و این یک به اصطلاح راجع به خود حتی نقش و استفاده از چت جی پی تی، هوش مصنوعی چت جی پی تی در نوشتن مقالات علمی، مقاله نوشتن با کمک خود به اصطلاح چت جی پی تی و اینا تو منابع و مراجع به اصطلاح بگیم که معتبر علمی چاپ شده و این به یک نوعی بیانگر این هستش که چنین بحثی کم کم داره پذیرش جامعه علمی رو هم همراه خودش میاره و اینکه ما استفاده کنیم از ابزارهای هوش مصنوعی در مطالعات، تهیه گزارش ها، مقالات و اینها به یک امر رایج در آینده تبدیل خواهد شد. حالا این نکته مهم هستش که پس نقش پژوهشگر انسانی چه خواهد بود و حالا اگر هم بخوایم استفاده کنیم چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب باز به عنوان مثال آوردم این کتاب رو که به یک نوعی به ما میگه که یک راهنمای جامع و عملی برای استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تو ساده سازی، بهینه سازی، فرایند تحقیق و نگارش دانشگاهی است. این یک دستورالعمل‌های گام به گام و یه نکات عملی و دانش و ابزارهای متناسب رو در واقع به ما معرفی میکنه که بتونیم به اصطلاح کارهای علمی خودمون رو در این قالب بهتر انجام بدیم. بنابراین کارهای علمی دانشگاهی که توسط هوش مصنوعی به اصطلاح کمک میشه الان راهنماها، کتابها و آثار مختلفی هم براش منتشر شد. یکی از اون چیزهایی که خیلی شاید بگیم که ابتدایی به نظر برسه اما در این حال مبنایی و پایه هست و خیلی میتونه کمک کنه به ما در استفاده عملی از به اصطلاح هوش مصنوعی، فارغ از این که حالا ما سایت هایی رو پیدا میکنیم، هوش مصنوعی های مختلف پیدا میکنیم که هر کدوم قابلیت هایی دارن توی عرصه تحقیق و پژوهش، بعضیا لیتریچر ریویو، بعضیا تحلیلگری، بعضیا خلاصه سازی منابع و اینها. خیلی مهم هست که ما چجوری این هوش مصنوعی رو به کار بگیریم و به یک نوعی بگیم که نحوه پرامپت نویسی برای رسیدن به نتیجه خوب خیلی میتونه مهم باشه. اولین چیز یا اولین گام تو این مسیر ما در واقع 10 تا گام یا 10 تا استیشن رو در نظر گرفتیم که به این 10 تا نکته توجه مضاعف بکنیم که خیلی سریع سعی می‌کنم ازش رد بشیم. اولین نکته این که طرح مسئله مشخص داشته باشیم، یعنی این که دقیقاً مسئله پژوهشیمون رو تعریف کنیم. طبعاً که تو هر پژوهشی ما مسئله پژوهش داریم، اون در واقع problem statement اون اینجا خیلی مهم میشه که خیلی دقیق حالا چه فارسی و چه انگلیسی بنویسیم و کلمه ها، کلید واژه هامون با دقت انتخاب بشن و این رو برای هوش مصنوعی بتونیم خوب تبیینش کنیم که مسئله مچی هست. خب اگر که از این گام پرابلم استیتمنت در واقع عبور کنیم که تو این پرابلم استیتمنت لازم هست که اون وضعیت پرابلماتیک یا اون وضعیت چالش خیز که نیاز به پژوهش داره رو تاکید کنیم، هایلایت کنیم یا برجسته سازی کنیم برای هوش مصنوعی. تو گام دوم مهم اینه که به هوش مصنوعی ما یه نقش بدیم، یعنی اینکه میتونیم ما اون مسئله تحقیقمون رو به صورت خیلی در واقع ساده مطرح کنیم، مثلا بگیم علت رضایت کارکنان یا عدم رضایت کارکنان در یک سازمان چیست، این مثلا مسئله ما هست. ولی میتونیم به هوش مصنوعی بگیم که حالا تو با عنوان هوش مصنوعی در نقش یک فرض کنیم که محقق حوزه منابع انسانی به این سوال جواب بده، و یا میتونیم از منظرهای مختلف بهش بگیم، بگیم از منظر یک مدیر منابع انسانی به موضوع نگاه کن و پاسخ بده، و یا بگیم که از منظر یک استاد دانشگاه به این سوال جواب بده که الان نمونهش رو جلوتر مشاهده میکنیم. گام سوم یا به اصطلاح بگیم ترفند سوم توی پرامپت نویسی این هستش که به هوش مصنوعی باید تاکید کنیم و به صراحت و به شفافیت بهش بگیم که خروجی چجوری تنظیم و ارائه بشه. آیا این خروجی رو مثلا اگه ما در قالب یک جدول میخوایم به صراحت بهش بگیم که این رو در قالب یک جدول ارائه کنیم، و یا اگر که میخوایم مثلا بولت پوینتی باشه، چند تا نکته باشه، باز این رو باید به صراحت تاکید کنیم که نتایج خروجی رو در قالب مثلا چند فراز یا در واقع به صورت چند مورد مشخص بیان کن و ارائه بده. نکته چهارم این که پرامپت ما باید امری و ابلاغی باشه. حالا بعضا چون در واقع این هوش مصنوعی مثل زبان طبیعی سعی میکنه که رفتار کنه و شبیه سازی کنه، ناخودآگاه ما هم تمایل به این پیدا میکنیم که با این کلمه‌هایی که تو محاوره استفاده میکنیم باش مواجه شیم. مثلا بعضیا حتی سلام میکنن، احوال پرسی میکنن و بعد میرن سراغ سوالشون. نکته مهم این است که برای اینکه ما خروجی دقیق‌تر داشته باشیم حتما لازمه که پرامپتمون امری و ابلاغی باشه، یعنی این کار را انجام بده، این خروجی را ارائه بده، این مثلا فرض کنید که نتایج را به طور منظم دستبندی کن، یعنی خیلی صریح باید باشه، یعنی زبان در واقع امری رو باید و دقیق و شفافی رو استفاده کنیم. نکته پنجم این هستش که اگه بخوایم نتایجمون بهبود پیدا کنه خیلی خوبه که خودمون مثال بزنیم، یعنی اینکه گام به گام توی هر به اصطلاح تعامل رفت و برگشتی با هوش مصنوعی یه مثال براش بزنیم، بگیم که طبق این مثال این خروجی رو برای ما تنظیم کن و ارائه بده. تو گام ششم این هستش که این تعامل رفت و برگشتی رو باید مرحله به مرحله دقیق تر کرد. بعضا حالا توی هوش‌های مصنوعی مثل ChatGPT، جیمینی اینا که باشون مواجه هستیم کار میکنیم، خودش پیشنهادهایی میده که آیا میخوایی راجع به این موضوع، راجع به این سوال دقیق تر بیا بیشتر بحث کنیم یا صحبت کنیم. مدیریت این کار رو باید خود پژوهشگر به دست بگیره، یعنی این که تو تعامل و تو رفت و برگشت سوالای جدیدی که مطرح میکنه باید مرحله به مرحله به اون موضوع و اون هسته اصلی پژوهش در واقع کار مطالعه رو و کار ارتباط با هوش مصنوعی رو نزدیک بکنه. نکته هفتم که رعایتش باز میتونه کمک کنه این است که لحن و مخاطب رو حتما برای هوش مصنوعی تعریف کنیم و تعیین کنیم. مثلا بگیم که این خروجی رو با یک لحن یا ادبیات کودکانه بده، من خروجی این کار رو میخوام برای مثلا کودکان استفاده کنم، یا این خروجی رو برای مدیران عالی یک سازمان دولتی تنظیم کن و ارائه کن، و یا اینکه خروجی رو با چارچوب علمی و رسمی ارائه کن. قید این کلمات، درج کردن این کلمات، استفاده از این کلید واژه ها خیلی کمک میکنه که هوش مصنوعی در واقع اون دقتش بره بالا و به اصطلاح خروجی که تولید میکنه خیلی متناسب تر باشه با اون نتیجه‌ای که ما واقعا میخوایم و اون مخاطب یا ذی‌نفعی که انتظار داریم نتایج و خروجی ما رو دریافت کنه. نکته هشتم تو پرامپت نویسی این هست که معیارهایی رو که تو پاسخ مهم میدونیم به هوش مصنوعی به طور صریح در واقع تعیین کنیم و تعریف کنیم و بگیم. به عنوان مثال اگر که مثلا همون تو همون مثال بگیم که عوامل رضایت یا عدم رضایت کارکنان رو میخوام برای من در بیاری، خوبه که بهش بگیم که مثلا فرض کنید که ما معیارهایی رو در واقع عوامل رضایت مادی و غیر مادی رو برای ما جدا کن، تفکیک کن، یا مثلا عوامل انگیزشی، عوامل بهداشتی رو برای من به تفکیک ارائه کن، و یا اینکه بهش بگیم که این در واقع عوامل رضایت یا عدم رضایت کارکنان رو من در مورد سازمان‌های دولتی ایرانی میخوام. این خود به خود بله سرکار خانم دکتر جاوید فهمیدم که مورد 6 قطع شده بود، الان مجددا خدمتتون عرض میکنم. پس تو مورد 8 این هستش که ما تأکید کنیم و در واقع مشخص کنیم معیارهایی رو که انتظار داریم اون هوش مصنوعی روی اون تمرکز کنه. عرض کردم مثلا میگیم که این عوامل رضایت یا عوامل عدم رضایت رو در سازمان‌های دولتی ایرانی مد نظر دارم، پس این رو برای ما در واقع ارائه می‌کنه، و اگر که این کار رو انجام بدیم تو خروجی کاملا برامون معلوم میشه که این پاسخ جدید با پاسخ قبلی که عمومی بود فرق می‌کنه. خب این نکته 6 رو خانم جاوید فرمودن، دوباره عرض می‌کنم که ما در واقع با یک بار سوال کردن از هوش مصنوعی نمیتونیم به نتیجه نهایی برسیم. در واقع به یک نوعی باید بگیم که یک فرایند چند مرحله‌ای رو باید طی کنیم، به این معنی که با یک سوال کلی شروع می‌کنیم که معطوف به مسئله تحقیق ماست یا سوال کلیدی ماست، و بعد در مرحله بعد با توجه پاسخی که دریافت میکنیم سوالای بعدیمون رو دقیق تر میکنیم، یا توی اون کانون اصلی مسئلهمون متمرکز میشیم، سوالای بعدی رو مرحله به مرحله مطرح میکنیم تا پاسخ دقیق تری به دست بیاریم. پس بنابراین دریافت اطلاعات یا دریافت تحلیل از هوش مصنوعی ممکنه که با یک بار سوال کردن یا دو بار سوال کردن با کیفیت لازم اتفاق نیفته. تو یک ارتباط پینگ پونگی رفت و برگشتی تعاملی ما باید سعی کنیم که انگار که داریم با یک در واقع پژوهشگر دیگه داریم صحبت میکنیم، هی ابعادی که مد نظرمون هست براش مطرح کنیم و سعی کنیم اون رو متمرکز کنیم رو پاسخ دادن به مسئله‌ای که ما میخواییم. خب 7 و 8 رو عرض کرده بودم. نکته 9 این هستش که برای هوش مصنوعی باید هدف یا اهداف مشخصی رو تعریف کنیم. یعنی این که اگر که همون مثال رضایت کارکنان رو باز تعریف کنیم، میگیم که راجب رضایت کارکنان مثلا عوامل رو بگو، بعد میگیم متمرکزش میکنیم، میگیم عوامل رضایت کارکنان در سازمان دولتی میخواستم، عوامل رضایت کارکنان در سازمان دولتی ایرانی میخواستم، بعد حالا هم اینا رو متمرکز میکنیم. حالا میخوام بهش بگم که من این عوامل رضایت یا عدم رضایت رو برای تدوین یک دستور عمل مثلا تشویق کارکنان مورد نیاز دارم. اگر که این هدف رو برای هوش مصنوعی تعریف کنیم، باز میبینیم که نتایج به طرز به اصطلاح قابل توجهی تغییر میکنه. یعنی اون هوشمندیه با در واقع دستوری که ما براش تعریف میکنیم خودش رو در واقع نشون میده و قابلیت و توانمندی خودش رو بهتر نشون میده. و نکته مهم بعدی هم این هست که از سوالات تکمیلی و توسعه استفاده کنیم. مثلا میتونیم بگیم که شاید خود ما هم به ذهنمون نرسید که چه بودی باقی مونده که نپرسید، از خود هوش مصنوعی بپرسیم آیا نکته جدیدی داری به این موضوع، به این خروجی که ارائه کردی اضافه کنی. و یا میتونیم سوال تکمیلیمون این باشه، پیشنهاد تو به عنوان هوش مصنوعی استفاده از کدام هوش مصنوعی های دیگه است، برای تکمیل این کار من میتونم به کدام مراجع دیگه استفاده کنم. پس احیانا با رعایت این 10 تا نکته، البته خود اساتید ممکنه خیلی در واقع نکات مهمتر و جذابتری هم داشته باشم و تجربه داشته، اون چیزیه که من خودم بر حسب تجربه و با مطالعه کارهای دیگران کردم به اینا رسیدم و فکر کردم که این 10 تا نکته میتونه خیلی خوب باشه. یه مثال اینجا آوردم خدمتون، چون بحثمون آینده پژوهی بود، این از هوش مصنوعی گوگل سوال کردم، گفتم که آینده چیه؟ خب این یک سوال خیلی عمومی راجع به تعریف آینده میخواستم. خب اومده تعریف کرده آینده زمانی که هنوز فرا نرسیده و اینها، خیلی مشخص و معلومه که ارجاع تعریف، حالا با اون ذهنیت و چیز اطلاع قبلی که من دارم، از لغتنامه ها و واژه‌نامه ها اینها رو گرفته، زمانی است که هنوز فرا نرسیده و بقیه تعریف. پس در تعریف یک سوال عمومی دقیقاً به منابع عمومی مراجعه کرده و پاسخ خیلی خوب و شسته رفته‌ای هم داده. در ادامهش هم اومده عوامل مؤثر بر آینده رو هم توضیح داده که یک توضیح باز خوبه. حالا دقت پرامپت رو خواستم ببرم بالا برای اینکه به یک پاسخ دقیق‌تر برسم. گفتم که آینده رو به شکل علمی تعریف کن، یعنی از حالت جنرال یا عمومی من سعی کردم خارج بشم، یکم دقیق‌تر سوال رو مطرح کنم. حالا گفته تعریف علمی از آینده، پاسخش اینه: آینده از دید علمی درباره زمانی نامعلوم است که از لحظه حال شروع می شود و ادامه ماجرا، که اشاره می کنه که تعریف زمان تو حوزه فیزیک، فلسفه، روانشناسی و اینها ممکنه متفاوت باشه. و در ادامه اومده خصوصیات و ویژگی‌های کلیدی آینده رو از دید علمی گفته، نامعلوم بودن، احتمالی بودن و بقیه خصوصیت‌ها، که حالا این متنش ادامه داره، من فقط یه اسکرین شات یا عکس ازش گرفتم که این منظور خودم رو در واقع منعکس کنم. باز اومدیم جلوتر، یعنی توی مرحله سوم، همون دستور کار 10 مرحله که عرض کردم، اینجا 2-3 تاشو اجرا کردم فقط یه حس ملموسی بهمون بده. گفتم که این بار به هوش مصنوعی نقش دادم، گفتم که به عنوان یک متخصص آینده پژوهی مشخص کن عوامل شکل‌دهنده به آینده چند نوع هستن، اونها رو معرفی کن. که اینجا یک تعریف خیلی جالبتری رو در واقع به ما ارائه میده، میگه به عنوان یک متخصص آینده پژوه به شما میگم که عوامل شکل‌دهنده به آینده متنوع و پیچیده و اینها هستن. بعد شروع کرده 4 دسته اصلی رو گفته، روندها، که حالا ادامه متن اینجا نیست ولی من این بالا گرافیکش رو گذاشتم، که دقیقاً متن همون چیزیه که ما تو روز اول ارائه کردیم، یعنی روایت آیه جیم بیتور رو اومده گفته که روندها، رویدادها، تصاویر و اقدامات. این رو کامل برای ما توضیح داده، حالا اینجا من فقط بخشی از متن رو، تصویرش رو گذاشتم. سرگاه خانم دکتر جاوید فرمودن در پژوهش آینده نگری که در ایران انجام شده بود، دیروز ارائه کردن، 1400، از هوش مصنوعی استفاده شده یا نه؟ الان در واقع اون، اگر که منظورتون از این پروژه آینده نگری که بخشی که بنده ارائه کردم، اگر که میفرمایید خیر، تو اون ما استفاده نکردیم از هوش مصنوعی، فقط تو بخش به اصطلاح روندها استفادهمون فقط این بود که روندهایی که درآورده بودیم رو فهرست کرده بودیم، در کنارش از هوش مصنوعی بعدن، چون این جزء مثلا نتایج نزدیک نتایج خروجی موندی، از هوش مصنوعی همون روندها رو دسته به دسته سوال کردیم و فقط تطبیق دادیم، یعنی هیچ وقت توی گزارش پژوهشمون نیبردیم، فقط نگاه کردیم دیدیم که تقریبا، حالا اینجوری که تو ذهنمه، شاید حدود 80% انطباق داشت. روندهایی که ما خودمون استخراج کرده بودیم از دل منابع مختلف، حدود 30-40 منبع بود، و اون چیزی که هوش مصنوعی میگفت تقریبا تو ذهنم بوده 80% که کما بیش این حدود انطباق داشت روندهامون. این فقط یه به صلاح یه دابل چک کردیم، یعنی وارد گزارش تحقیقمون نشد اون تو من. خب پس بنابراین این پرامپت دادن رو اینجا دیدیم و حالا باز میتونیم جلوتر بریم. به غیر از این که میتونیم از هوش مصنوعی چنین خروجی هایی رو بگیریم، باز راهنماهایی هست. مثلا باز این کتاب 2024 به ما میگه که چجوری از در واقع چت جی پی تی و کوالکودر برای تحلیل های کیفی استفاده کنیم. یه راهنمای کتاب که با این در واقع ابزارها ما میتونیم استخراج مضمون یا تحلیل مضمون، تمانالیز یا تفسیر روایت یا روایت پژوهی یا نراتیو ریسرچ، اینها در واقع انجام بدیم و اینها حالا حداقل به لحاظ زمان تا در واقع 50% میتونه زمان مورد نیاز برای پژوهش ما رو کاهش بده و حالا توی کیفیتش ممکنه که بعضی وقتا بهتر و یا بعضی وقتا مساوی یا شاید بعضی وقتا کمتر از ما باشه، ولی به نظرم تا اونجایی که من مراجعه کردم یه حداقل کیفیت متعارف رو داره، از حداقل متعارف پایین تر نیست. بله، این جناب دانش فرمودید دسترسی به متن کتاب امکان پذیره. بعضی از این کتاب ها رو من خودم دانلود کردم، حالا احیانا بعد از جلسه اگر بشه من از طریق خانم دکتر که پژوهش هستم میگم که خدمتون تقدیم کنم. البته بعضی هم از این سایت های چیز میشه دانلودشون کرد، من از لایو جن دانلود کردم بعضی از این کتاب ها رو. جناب باقری فرمودن آیا میتونم خاص هوش مصنوعی مراجع، بستگی داره که کدوم در واقع چیز رو استفاده کنه. حالا جلوتر نگاه میکنیم، حتی ما میتونیم تو بعضی از هوش‌های مصنوعی منابع رو جناب باقری خودمون تعریف کنیم چی باشه، یا اینکه بگیم کدوم منبع رو مورد استفاده قرار بده. بله، یعنی پاسخ کلی فرمیشتون مثبت هست. چشم، اون کتاب رو هم جناب دانش حتما خدمتون سعی کنم که تقدیم کنم، اون مواردی که دانلود کردیم داره. باز نگاه اگر که بفرمایید اینجا توی به اصطلاح هوش مصنوعی هایی که داریم، این نوت جی پی تی، من یه کتاب رو اینجا دیگه عملا خودم در واقع مثلا این روی چون موضوع مثلا اوپن اینویشن رو خودم علاقه داشتم و کار میکردم، روی همین این کتاب Best Practice Open Innovation رو آپلود کردم توی این به اصطلاح هوش مصنوعی نوت جی پی تی و بهش گفتم که اینو برای من خلاصه کن. یعنی یه ابزاری که خیلی راحت، این حالا با یه اکانت گوگل اگه برید تا فکر کنم 6 تا چیز رو در واقع 6 بار میتونید استفاده کنید به شکل رایگان، ولی بیشتر از اون یا باید بخرید یا اینکه یه اکانت جدید درست کنید و واردش بشید. ولی یه کتاب مثلا 2300 صفحه‌ای رو در عرض چند ثانیه خلاصه میکنه و واقعا چون من کتاب رو قبلا نگاه کرده بودم، خلاصه سازیش میتونم بگم خیلی خوب هستش و در واقع اون هایلایت ها. و باز نکته مثبت دیگه این هستش که خیلی راحت هم شما میتونید همون خلاصه رو هم فارسیش کنید، یعنی اینکه حالا یا با همون گوگل ترنسلیت آنلاین و یا اینکه خود در واقع همین سایت نوت جی پی تی میتونید اون خلاصه‌ای هم که ارائه کرده تبدیلش کنید به فارسی و خیلی سریع استفاده کنید. راحت ترینش اینه که بعضی از منابعی که ما میگیریم، کتاب یا در واقع گزارشاتی میگیریم و فرصت نداریم که به معنی پژوهشگر بریم کامل بخونیمش، این در از چند ثانیه یک خلاصه خیلی خوب به ما میده. البته که اگه دقیق بخونیم فوق‌العاده است، شاید یک کلید واژه برای ما یک الهام بخشی خاص داشته باشه، اما در حد اجمال و خلاصه سازی یک کار خیلی خوب و سریع انجام میده، یعنی ورق زدن این کتاب رو برای ما خیلی آسون میکنه. و حتی باز این نوت جی پی تی به ما میتونه این کمک رو بکنه، یعنی پرامپت بزنیم و بهش دستور بدیم بگیم که هایلایت ها یا نکات برجسته این کتاب رو به صورت بولت وار بگوی، که باز من اینجا این کار رو کردم، بهش گفتم که این در واقع نکات کلیدی یا نکات برجسته کتاب رو مورد به مورد به من ارائه بده و بینش های کلیدی یا یافته های کلیدی این کتاب رو هم به من بگو. باز فکر میکنم با اون آشنایی که من با متن داشتم و این خروجی که این نوت جی پی تی داد، به نظرم خیلی خوب خلاصه سازی و نکات رو در آورده بود. این نکته که فرمودید که جناب یه باقری که اشاره فرمودید که آیا میشه مثلا منابع مراجعش رو معرفی کنه، ما توی یک هوش مصنوعی که یه ذره تخصصی تر هست مثل پرپلکسیتی، که باز این چند تا مثلا سه تا در روز در 24 ساعت سه بار رایگان براتون انجام میده، بیشتر از اون رو میتونید بخرید. خریدش هم یه سری شرکت های داخلی هستن، مثلا با ماهی فکر میکنم 1.5 میلیون این حدودا میتونید اکانت یک ماهه داشته باشید براش و استفاده کنید، استفاده نامحدود یا شاید نامحدود نه ولی یک تعداد خیلی زیادی، شاید مثلا تا 300 بار در ماه میشه ازش استفاده کنید. که اینجا اگر که ملاحظه بفرمایید، من یک کتاب رو در واقع آپلود کردم توی این. شما میتونید یک کتاب نه مثلا 50 تا کتاب یا مقاله رو آپلود کنید توش و بگید بر مبنای این به من یک مثلا جنبندی ادبیات بده. من اینجا فقط یک کتاب رو در واقع آپلود کردم، چون بحث خانم دکتر میشاه ولایتی بحث روایت بود، منم یک کتاب، البته اون یک کتاب مربوط به بحث روایت رو در سطح سازمانی آپلود کردم توش، که این کتابی که جلدش رو میبینید من قبلا دانلود کرده بودم، اینجا تو این در هوش مصنوعی آپلودش کردم و گفتم که از دل این برای من نکات کلیدی و خلاصه در واقع اون یافته های کتاب رو بده. کتاب بوده 129 صفحه از کلش و اینجا در واقع تحت عنوان ادبیات و رهبری نقش روایت در معناسازی سازمانی که عنوان کتاب هست، در 5 نکته کلیدی که روایت ها به عنوان ابزارهای کلیدی در معنی سازی در سازمان ها عمل میکنن، تسهیل در فهم و تفسیر ایجاد میکنن، ایجاد ارتباط عاطفی، تسهیل تغییرات و تقویت یادگیری. یعنی اینکه این یک به نظرم سرعت خارق العاده، چون در از 5 6 ثانیه این کارو انجام میده، میتونه در واقع به ما خیلی خیلی کمک کنه توی در واقع پیشبرد کارهای پژوهشیمون. فقط اینا حالا البته نمونه های به اصطلاح بگیم خیلی ساده است. ما حتی میتونیم روندهای مثلا یک موضوع رو با آپلود کردن تعداد زیادی سند و مدرک از دل این در بیاریم. امکانات خیلی زیادی داره. من فقط در حد اشاره خلاصه بهش گفتم. و در ادامه ابزارهای دیگه مثلا ابزارهایی که زبان، حتی وقتی ما مقاله می نویسیم، مثلا مقاله انگلیسی می نویسیم، یه هوش مصنوعی مثل ورد وایس به ما توصیه هایی میکنه روی ویرایش علمی مقالمون، یعنی زبان علمی رو در واقع برای ما فراهم میکنه و نگارش ما رو کاملا به صورت تخصصی ویرایش میکنه. و حتی فراتر از اون، یعنی اگر که از ورد وایس جلوتر هم بخوایم بریم، باز هوش مصنوعی ورد تیون هست که میتونه اون مقاله علمی که حتی ورد وایس برای ما ویرایش کرده با یک در واقع نگارش علمی دوباره باز تنظیمش کنه. باز این هم یک ابزاریه که توی رسیدن ما به خروجی خیلی کمک میکنه، حداقل برای من که مثلا زبانم خوب نیست، یا ابزار خیلی خوب اگه بخوام مقاله انگلیسی بنویسم. خب با وجودی که حالا همه این مزایا و ابزارها و اینها رو در واقع بهش اشاره کردیم و خیلی میشه استفاده‌های جالب و جذاب و فراتر از این چیزایی که من عرض کردم داشته باشیم، یه سری نکات رو هم باید بهش توجه کنیم. چالش هایی هم وجود داره. مثلا بالاخره این هوش مصنوعی بُعد خلاقیت و ابتکار هنوز به اصطلاح اونقدر قوی نیستش، همونجوری که ساعت قبل هم صحبت شد، اینکه مجموعه دانش بشری رو در واقع روش کار میکنه و شاید هنوز اون قابلیت خلاقیت و ابتکار و نوآوری کافی رو نداشته باشه. این به عهده محقق هست. گاهی اوقات خود این هوش مصنوعی دچار خطاهایی میشه، تفکیک اطلاعات صحیح و جعلی برای خود هوش مصنوعی سخته و اگر که کار رو بخوایم بسپریم به اون یه مقدار چالش برانگیزه. بعضی وقتا این ممکنه که مثلا نگران کننده باشه که این همه کار که اینها انجام میدن، این هوش‌های مصنوعی، خب محقق چی کار است؟ این رو باید در واقع باز تعریف کرد، نقش محقق رو، مسئولیت در واقع این تحقیق، همونجور که تو بحث اقتصاد اشاره کردن گفتن که مدیریت نباید واگذار بشه، اینجا هم بحث پاسخگویی و مسئولیت و این چیزای پژوهش حتما به عهده پژوهشگر، سوگیری هایی که ممکنه اتفاق بیفته، بحث چالش برانگیز اخلاقیاتی که تو پژوهش هست، ممکنه خود این استفاده از هوش مصنوعی یه خورده در واقع اندیشه ورزی رو کم کنه، یعنی اینکه ما خیالمون راحت باشه که یک بالاخره هوش مصنوعی هست این کارا رو انجام میده، ما کمتر احتیاج به درگیر شدن این وارد شدن با متنو مقاله و تفکر و اندیشه داشته باشیم، که به خصوص تو فضای دانشجویی ممکنه این بیشتر اتفاق بیفته. و یه خطر دیگه‌ای که داره اینکه ما وابسته بشیم بیشتر به کار کردن با هوش مصنوعی و تعاملات انسانیمون رو با پژوهشگرا دانشمندای دیگه یه مقداری از دست بدیم یا این به اصطلاح کم رنگ بشه. خب به نظرم میاد که این مقولات و موضوعات از حیث ابزار و روش‌های پژوهش که ما باشون کار میکنیم تحت تأثیر قرار بگیره و در آینده انتظار میشه داشت که اینها خیلی خیلی بیشتر پیشرفته تر و عمیق‌تر باشن و بالاخره ما هم ناگزیر هستیم استفاده کنیم، هم شاید خوب باشه استفاده کنیم و هم باید به صراحت به نظرم ملاحظاتی رو هم در نظر داشته باشیم. خب اگر تا اینجا خیلی ممنون جناب دانش، یه سایتی رو هم لطف کردید معرفی کردید برای در واقع نگارش بهتر انگار که هستش تا اونجا که من نگاه کردم، و اینها همون ابزارهایی که در واقع ما هم میتونیم به صلاح خوبی ازشون استفاده بکنیم. خب اگر تا اینجا دوستان فرمایشی نکته‌ای هستش من در خدمتون هستم، اگر که راهنمایی توصیه‌ای دارید در این زمینه بفرمایید که هم من و هم بقیه دوستان استفاده کنن. خب خیلی ممنون از لطفتون که تشویق میکنید، امیدوارم واقعا حرفی یا نکته‌ای قابل استفاده تو عرضم باشه. خب پس بریم جلوتر. حالا بگیم تو ارکان پژوهش گفتیم که روندهایی داره اتفاق میفته، یه بحث این بود که موضوعات پژوهش ما داره تغییر میکنه که خانم دکتر خوینی ها اشاره کردن و خودتون در حوزه تخصصیتون میتونید بفهمید که موضوعات نوپدید موضوع بود در عرصه مطالعات و پژوهشی شما یا در عرصه کاری و شغلی شما چی هست. راجع به ابزارها و روش ها صحبت کردیم خیلی مختصر که ابزارها و روش ها در حال توسعه هستند و باید با اینها ما بتونیم کار کنیم و مهارتمون تو این استفاده از اینها بالاتر بره و در این حال ملاحظاتش رو هم در نظر داشته باشیم. بحث دیگه‌ای که میتونیم توجه کنیم بهش این که منابع مالی پژوهش هم خیلی خیلی مهم هستن، چون بالاخره پژوهش خیلی وقتا به اصطلاح بخش مثلا توی سازمان‌های دولتی یا خصوصی بخشی که گاهن بهش نگاه هزینه‌ای میشه به جای نگاه سرمایه گذاری و چالش هایی داره. این رو هم قابل توجهی که ما بهش توجه کنیم با عنوان پژوهشگر که چه اتفاقایی داره میفته و چه به صلاح شرایطی وجود داره. این هزینه ها یا مخارج در واقع تحقیقاتی رو اگه نقشه جهانی رو نگاه کنیم، تو این نقشه جهانی اون سهم از جی دی پی که صرف تحقیقات میشه تو بعضی از کشورها مثل چین، ژاپن، آمریکا، اروپای غربی و بعضی از کشورهای اسکاندیناوی و تو منطقه ما تقریبا میشه گفت اسرائیل که اونایی هستن که بالای 2% هزینه میکنن برای پژوهش از سهم جی دی پی شون و به همین ترتیب هرچی رنگ کم رنگ تر میشه درصد کمتریه. ما برای کشور خودمون تقریبا بین 0.5% تا 1% رو برآورده در واقع این تقریبی داریم ازش که سهم جی دی پی که خرج تحقیقات میشه. و اگر باز یه ذره در واقع این رو ما دقیق تر نگاه کنیم بهش، تو شاخص جهانی نوآوری یا GII Global Innovation Index باز میبینیم که اگر با نقشه‌ای رو باز ترسیم کنیم بر مبنای نوآوری، یعنی خروجی های تحقیق و توسعه، این توضیح یکم متفاوته. یعنی بعضی از کشورها هستن که با هزینه کرده تقریبا مساوی در مقایسه با کشورهای دیگه خروجی های نوآورانه بیشتری دارن، یعنی نتایج و دستاوردها یا به تعبیری بهره‌وری تحقیقاتشون بالاتر هست، و بعضی از کشورها کمتر این بهره‌وری تحقیقات. اینجا برعکس نقشه قبلی، چون اینا از سورس‌های مختلف پروتکلشون متفاوت بوده، اینجا هرچی رنگ روشن‌تر هست کشور نوآورتره، که حالا میشه تطبیق داد چین، آمریکا، اروپای غربی، بعضی از کشورها هستن مثل سوئیس، این پایین هم در واقع کشور رو معرفی کرده رنگ و رتبهشون رو سال 2022 که سوئیس، آمریکا، سوئد، انگلیس و کشور دیگه، اینا نرخ نوآوریشون خیلی بالاتره. یه همپایی بین تحقیق هزینه‌های تحقیقاتی میتونیم ببینیم، ولی بعضی وقتا این در واقع بهره‌وری فراتر از اون میزان هزینه کرده. خب در مورد کشور خودمون هم میتونیم این شاخص رو ببینیم. کشور ما تقریبا تو رتبه 64 قرار گرفته تو آخرین گزارش که جی آی آی منتشر کرده 2024، و اگر که نگاه کنیم تو در واقع ارکان مختلفی که وجود داره اون برای شاخص نوآوری و ارزیابی که صورت میگیره، میبینیم که توی بعضی از این ویژگی ها و شاخص ها ما رتبمون خوبه و بعضی در واقع از این شاخص ها شاخص های خیلی خوبی نداریم. مثلا توی نهادسازی ما رتبمون 133 وضعیت خوبی نداره، حتی نسبت به 64 خیلی پایین تره، و توی بازار مثلا پتانسیل نسبتا خوبی داریم، و به همین ترتیب ابعاد دیگه مثل زیر ساخت ها، پیچیدگی کسب و کار که اشاره کردیم، خروجی های دانش و فناوریمون و خروجی های خلاقانه کارهای و هزینه های تحقیقاتی که میکنیم در شرایط و شاخص های متفاوتی قرار دارن. سرجمش در رتبه 64 ما قرار داریم. حالا این یک نگاه کلی بود که به اصطلاح به ما حسی میده از وضعیت به صدای هزینه کرده. باز به یک نوعی اگر که ما بتونیم کشورها رو از نه درصد جی دی پی بلکه مطلق عددی که هزینه میکنن روی تحقیقات یه رتبه بندی داشته باشیم، تقریبا تو آمار 2022 فکر میکنم حدود 2200 میلیارد دلار هزینه تحقیقات شده تو جهان، حدود 476 میلیارد دلارش به تنهایی توسط آمریکا انجام شده. توسط این هزینه ها هم دولتی هست و هم شرکت های خصوصی، که اتفاقا تو آمریکا سهم شرکت ها خیلی بیشتر از دولت هست. بعد از آمریکا میبینیم که چین با 370 میلیارد دلار، ژاپن 170 میلیارد دلار، آلمان 109 میلیارد دلار، و به همین ترتیب در واقع این رتبه بندی ها هست. توی کشورهایی که تقریبا تو منطقه ما هستن و قابل ترازیابی هن، ترکیه رو میبینیم حدود 15 میلیارد دلار هزینه میکنه برای تحقیقات. اسرائیل با اینکه حالا اینا جمعیت و ابعاد خیلی کوچیکترن، حدود 12 میلیارد دلار. ایران تخمینش حدود 4.2 میلیارد دلاره که اتفاقا تقریبا نزدیک به امارات. خب حالا امارات با وسعت کمتر، جمعیت کمتر، ولی عدد مشابه و مساوی، معنیش اینه که دانسته در واقع تحقیقات اونجا خیلی بیشتر هستش، یا سرانه در واقع پژوهشی خیلی بالاتری داره اونجا، و اینها به ما میگه که این به اصطلاح جایگاهی که ما داریم به لحاظ هزینه کرد و مخارج تحقیقاتی خیلی خوب نیست. باز اینجا جایگاهمون اگه نگاه کنیم، ما تقریبا 1.7 درصد عدد خیلی کمیه، با توجه به اینکه اگه بگیم جمعیتمون 1% جهان هست، یا منابعمون یا جی دی پیمون مثلا در واقع سهم نسبتا چیزی داره، این این عدد پایینیه به نسبت جهانی و توی منطقه ما تقریبا از 5.6 میلیارد دلار بوده 4.2 هزینه میکنیم، 7.5% منطقه این، در صورتی که بلاز جمعیتی، اقتصاد، مساحت و اینا بیشتر از این هستیم، یعنی خیلی پتانسیل داریم که بیش از این تو تحقیقات باشیم. صرفا خانم دکتر جاوید، تحقیقاتی که هزینه هایی که حالا یک خود دیتیل بشیم، نمیخواستم وارد این مقوله بشم، ولی اگه یک خود جزئیات رو نگاه کنیم، متاسفانه این 4.2 هم که اینجا میبینیم بخش عمدهش هزینه‌ای که بابت دانشگاه ها میشه، بابت دانشگاه هزینه میشه، یعنی حقوق و دستمزد اساتید هست، هزینه دانشجویی هست، حتی مثلا هزینه هایی بعضن که تو دانشگاه به عنوان هزینه های جاری هم استفاده میشه بعضن توی این عدد لحاظ شده. پس بنابراین این 4.2 میلیارد دلار پیور یا خالص هم خرج تحقیقات نمیشه. بله پایان نامه هم اگر بهشون هزینه تعلق میگیره، مثلا اساتید پول میدن یا یارانه های حمایتی برای رساله و پایان نامه هست، توی این عدد لحاظ شده. پس اینا همشون تحقیقات حرفه‌ای هم نیستن، این عدد 4.2 که باز یه مقدار باز وضعیتمون رو بدتر در واقع نشون میده. خب پس بنابراین این منابع مالی پژوهش هم در واقع باید بهش توجه کنیم که یه جاهایی که پول بیشتری دارن سرمایه گذاری میکنن طبیعتاً جذابیت بالاتری داره. همین مورد مثلا هوش مصنوعی که صحبتش امروز بود، میبینیم که شرکت های پیشرو هزینه های چند ده میلیاردی و مثلا برنامه شون تا 2030 مثلا شاید به 100 میلیارد دلار یا بیش از اون میرسه، در صورتی که هزینه ای که ما میتونیم بکنیم این عرصه به میلیون دلار هم شاید نمیرسه. و بنابراین حالا توسعه سخت افزاری، نرم افزاری، الگوریتمی، آموزش و نیروی انسانی طبیعتاً هیچ کدام اینها نمیتونه با اون کیفیت و با اون ابعادی که تو دنیا داره به سرعت پیش میره قابل مقایسه باشه. خب بحث دیگه‌ای که در واقع اینجا خوبه بهش اشاره بشه، بحث منابع در واقع پژوهش هست و منابع علمی که در حال تغییر تحول بوده. حالا برای افرادی مثل بنده که تجربه مثلا مراجعه به کتابخونه و استفاده از قرض گرفتن کتاب و اینها کتابخونه رو داره و در واقع تو دوره‌های مختلف رشد کامپیوتر و اسناد دیجیتال و منابع در واقع برخط و اینها رو تجربه کرده، این تحول و این تغییرات خیلی خیلی ملموس هستش که دگرگونی های شگرفی اتفاق افتاده توی عرصه منابع علمی و پژوهشی. اگر که توجه کنیم این روند رو به آینده هم در حال در واقع گسترش و توسعه هست. بعضی از این روندهایی که اینجا میتونیم باشون مواجه بشیم و بهش توجه کنیم این هست، مثلا یکی از اون موضوعات مهم بازتر شدن و دسترسی آزادتر به اطلاعات. این چیزیه که تا الان اتفاق افتاده برای ما انگار که یک معجزه اتفاق افتاده تا همین الان، ولی این چیزی که داریم میگیم معطوف به مثلا 10 سال آینده است که رشد نمایی مخازن مقالات آزاد اتفاق میفته، تغییر در مدل‌های انتشار. همین الان باز ما وقتی به منابع مثلا مقالات و اینها مراجعه میکنیم، بعضا اینها رو باید پول بدیم بخریم، بعضی از منابع و کتاب‌ها نسبت به گذشته خیلی متفاوت شده، ولی باز هم دسترسی به یک سری از مقالات و اینا احتیاج به هزینه کردن داره. اون چیزی که اینجا مطرح میشه اینه که مدل‌های انتشار و اشاعه هم به سمت مدل‌های بازتر و دسترسی آسان‌تر میره. افزایش همکاری بین المللی هم در واقع افزایش پیدا میکنه. خیلی در واقع جالب هست که بعضی از این آثار و کتاب‌ها رو ما می‌بینیم که خیلی از ناشرها یا بعضن خود نویسنده‌ها به صورت رایگان در اختیار قرار میدن. ما خودمون شاید این هنوز این فرهنگ رو و این شیوه کار کردن رو کمتر داریم تو کشورمون. حتی کتاب‌هایی که رایگان به دست میاریم ترجمه می‌کنیم رایگان به کسی حاضر نیستیم بدیم، و این معنیش اینه که ما هنوز بحث مدیریت دانش در عصر دیجیتال رو به خوبی شاید درک نکرده باشیم. روند دیگه‌ای که قابل توجه تو بحث منابع علمی و پژوهشی به عنوان رکن چهارمی که بابش توجه کردیم تو تغییر تحولات، بحث داده‌های بزرگ یا کلان داده و تحلیلگری داده یا دیتا آنالیتیکس هست و تحلیل داده‌ها دیتا آنالیسیس هست که بحث تسهیل و تسریع تبدیل داده‌ها به دانش، یعنی حجم عظیم داده با همین ابزارهای تحلیل هوش مصنوعی اینا که صحبت کردیم، یه اتفاقای خیلی پیشرفته تری در حال افتادن هست. یادگیری ماشین و هوش مصنوعی میتونه خیلی کمک کنه الگوهای پیچیده تر از داده ها رو ما شناسایی کنیم. الان اشاره کردیم که مثلا یک کتاب 100 صفحه 200-300 صفحه رو در عرض 4-5 ثانیه یک هوش مصنوعی میتونه مواد کلیدی و نکات برجستش رو استخراج کنه. یک کار خیلی خیلی به نظرم جالب توجه هست. و اینکه حالا اگر که ما از دل به اصطلاح چندین ترابایت یا چندین پتابایت بخواییم اطلاعات الگوهایی رو شناسایی کنیم، این حتما یک در واقع پیشرفت بالاتر یادگیری ماشین هوش مصنوعی قوی تری میخواد که امکان پذیر خواهد شد. و داده های باز که به اشتراک گذاری داده های تحقیقاتی، این امکان رو به ما میده که ما نتایج و خروجی خودمون رو با یافته های پژوهشگران دیگه به راحتی مقایسه کنیم و بتونیم در واقع تفاوت و تمایز ها و تشابهاتش رو پیدا کنیم. روند سوم تکثیرپذیری و قابلیت اعتماد نتایج است. همیشه این چالش وجود داره که ما بالاخره این نتایجی که به دست آوردیم چقدر معتبر هست، چقدر قابل تعمیمه و مسائلی از این دست که تو روش تحقیق و اینها باش مواجهیم. خب این افزایش سرعت و حجم تولید مقالات علمی طبیعتاً این نکته رو به ما میگه که نیاز به تایید تکرار نتایج تحقیق بیش از پیش احساس میشه. چرا؟ چون انگار که ما در یک چرخه معیوبی قرار میگیریم و در واقع یافته های قبلی رو مدام با استفاده از هوش مصنوعی داریم تکرار میکنیم. حالا اینکه آیا این نتایج جدید الزاماً در واقع همون نتایج قبلی هستن یا مشابه اون هستن یا توش تغییر تحولی اتفاق میفته، این حتما احتیاج به کنترل داره. نکته بعدی شفافیت در روش تحقیق هست. اینکه وقتی ما مثلا میایم به الگوریتم های هوش مصنوعی اتکا میکنیم و این الگوریتم ها آشکار نیستن در حال حاضر، ما نمیدونیم با چه مدلی در واقع این اتفاق داره میفته. الان میتونه نتایج پژوهش ما رو مورد سوال قرار بده کسی و بگه که این طی چه روش و با چه منابع و به چه شکلی شما این کار رو انجام دادید. راهکارهایی وجود داره، مثل همون پرپلکسیتی که مثلا میتونید منابع رو خودتون براش تعریف کنید و این یه اطمینان ایجاد میکنه. ولی کارهای حقوقی داره صورت میگیره، پروتکل‌های تعریف میشه که هوش‌های مصنوعی مجبور شن در واقع الگوریتم‌های خودشون رو شفاف‌سازی کنن و یه استانداردهای هوش مصنوعی داره تولید میشه، خلق نوشته میشه. تا حالا مثلا فکر می‌کنم 16 تا استاندارد نوشته شده برای هوش مصنوعی که این روال‌ها و رویه‌ها رو مشخص کنه و یک مکانیزم‌های اطمینان بخشی رو ما بتونیم استفاده کنیم. خب ابزارهای جدید برای ارزیابی کیفیت تحقیقات در واقع وجود داره. همین الان بحثای اینکه چجوری یک به اصطلاح ابزاری ما داشته باشیم که بتونه به ما بگه آیا این مقاله با هوش مصنوعی تولید شده یا افراد انسان‌ها اونو نوشتن، خود این یک بحث و چالشه. البته نه فقط تو مقالات علمی بلکه توی مثلا ویدیوهایی که تولید میشه، صداهایی که تولید میشه، مثلا گفتار، نرم افزارهایی وجود داره که در واقع این دیپ فیک و اینها رو میتونه تشخیص بده. و بحث ردیابی تقلب‌های علمی، اینها الگوریتم‌ها، نرم افزارها و هوش مصنوعی‌های پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری خواهد بود که اینها رو بهتر بتونه تشخیص بده. روند دیگه تغییر در ارزیابی پژوهشگران هست. ما علاوه بر خیلی معیارها و به اصطلاح شاخص‌های سنتی داریم در حال حاضر برای ارزیابی پژوهشگران امتیازدهی، ارتقا و از اینجور موارد. خب اینها هم قابل تغییر و اصلاحن در آینده. اینکه در واقع صرفا معیارهایی مثل تعداد مقالات و اینها کفایت نمیکنه، چرا که تولید مقاله خیلی آسون خواهد بود و به راحتی میشه از یه سری چیزها در واقع از این تولیدات کتاب و مقاله اینا امتیاز جمع کرد. اما موارد دیگه پررنگتر خواهد شد، مثل اینکه تاثیرگذاری مثلا این تحقیقات ما تو جامعه چقدر بوده، این شاخصهای جدیدی داره تعریف میشه، یا چقدر ما تو قالب همکاری بین المللی تونستیم کار رو کنیم. اینها شاخصهای جدیدتر و آیندگرایی هست که پررنگتر خواهد بود در آینده و نقش بیشتری ایفا میکنه. یا بحثایی مثل ارزیابی همتا، پیر ریویو و اینها میتونه مهمتر بشه در آینده و این نوع کار، یعنی این در واقع پیر ریویو کردن و این به اصطلاح ارزیابی توسط همتاها میتونه با پلتفرم های اشتراکی در سطح گسترده تری اتفاق بیفته، تعداد زیادی بتونن مشارکت کنن به صورت فریلنس یا روش های دیگه. ابزارهای تحلیل و سنجشگری در حال توسعه هست، که ابزارهایی که بتونن کیفیت تحقیقات و تاثیرگذاری تحقیقات رو در واقع به یک نوعی ارزیابی کنن. همینطور روند پنجم توسعه زیرساختهای پژوهشی هست، زیرساختهای پژوهش دیجیتال که ابزارهای همکاری آنلاین در واقع مثل آزمایشگاه‌های برخط و چنین مواردی در حال توسعه هست. همین الان بعضی از این ابزارهای همکاری آنلاین وجود داره، ولی این ابزارها در حال توسعه و تکامل هستن. محیط‌های مجازی تحقیقاتی برای انجام تحقیقات مشترک، تبادل نظر بین دانشمندان، حالا یک کامیونیتی‌های وجود داره، جوامع تخصصی وجود داره، مثلا توی لینکدین یا جاهای دیگه که تبادل نظر میکنن، کامنت میذارن و از اینجور کارا میکنن. اما این محیط های مجازی پیشرفته میتونن خیلی از چیزهایی که تو دنیای واقعی وجود داره رو شبیه سازی کنن و اون در واقع خاصیت خوش بودن این فضاها و متفاوت بودنشون با دنیای واقعی رو کمتر کنن، یعنی دنیای مجازی رو هرچی بیشتر به دنیای واقعی نزدیک بکنن. و بحث سوم ذیل این توسعه زیرساختهای پژوهشی بحث ابررایانش هست، که دسترسی به منابع محاسباتی خیلی قدرتمندتر، امکان شبیه‌سازی و تحلیل‌های بسیار پیچیده با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته، داده‌های خیلی زیاد، این توسعه هایی که داره توی جی پی یو ها اتفاق میفته، پردازنده‌های گرافیکی که در واقع جز الزام پردازش های هوش مصنوعی هست یا خیلی وابسته هستن، کوانتوم کامپیوتینگ یا در واقع پردازش های کوانتومی که در واقع یک باز خودش یک موج تحول آفرینه تو قدرت پردازش، همه اینها به ما میگه که زیرساخت های پژوهشی در آینده به یک نوعی متفاوت و پیشرفته تر خواهند شد. و نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کنیم بحث اخلاق در پژوهش، مسائل اخلاقی در استفاده از داده‌ها یکی از این هست، با توجه به اینکه ممکنه تو این فضاها امنیت داده، حریم خصوصی و مسائلی از این دست مطرح باشه، یا مسئولیت پذیری دانشمندا، پژوهشگران، که مسئولیت اجتماعی این پژوهشگران چی میشه. جناب دانش بحث داوری مقالات با استفاده از هوش مصنوعی رو یه ابزار معرفی کردن. خیلی ممنونم ازتون که لطف میکنید این در واقع کامنت میذارید، بازخورد میذارید و راهنمایی میکنید که این بحثمون در واقع کاملتر و غنی‌تر بشه. و حالا بحث دیگه‌ای که میخوایم در نهایت خدمتون عرض کنم این هستش که نقش پژوهشگر در تحقیقات آینده با توجه به هوش مصنوعی چه خواهد بود. با پیشرفتایی که صحبت کردیم و خود دوستان در متنش قرار دارن و در به اصطلاح دارن با همین جریان تغییر تحول پیش میرن، میخوایم ببینیم که خب پژوهشگر چه نقشی داره، آیا نیاز هست که ما نقش پژوهشگر رو باز تعریف کنیم، اگر که خیلی از کارها توسط هوش مصنوعی انجام میشه، از مثلا مرور ادبیات گرفته تا نوشتن مقاله تا حالا این چیزی که آیه دانش معرفی فرمودن، بحث داوری مقاله و همه این مواردی که بهش اشاره شد، آیا ممکنه که مثلا هوش مصنوعی به طور کامل جایگزین بشه؟ اون گزاره اولی که داشتیم یا دانشمند خودمختار یا دانشمند هوش مصنوعی که دارپا تعقیب میکنه، خب نقش پژوهشگر در تحقیقات آینده چه خواهد بود؟ باز اگر تو این موضوع دوستان مشارکت کنن و نظر بدن خیلی ممنون میشم. همزمان که داریم بحثمون رو پیش میبریم دیدگاه شما رو هم حتما داشته باشیم. چند تا نکته رو من به نظرم رسید که بهش اشاره کنیم بد نیست. یکی این که تعیین جهت تحقیقات میتونه خیلی مهم باشه. بحث این که هوش مصنوعی میتونه در حال حاضر در جمع‌آوری داده تحلیل ها و اینا خیلی خوب باشه، اما اینکه مسئله چی هست، یعنی این موضوعی که ما همیشه تو پژوهش‌ها، تو پایان‌نامه و رساله و اینها روش تاکید داریم که اصلا مسئله چیه، یعنی چه چیزی رو می‌خوایم حل بکنیم و موضوع پژوهش چی هست، این هنوز بحثیه که در واقع نقش محقق انسانی خیلی مهم هست. اون درک و حسی که ما راجع به مسئله داریم، فهمی که از مسئله داریم و اینکه در کنار اون در واقع مسئلهمون میتونیم سوالات تحقیق فرضیه ها رو طراحی کنیم و طراحی روش تحقیق یک به اصطلاح بگیم که یک اینسایتی میخواد، یک بینش و بصیرتی میخواد فراتر از اون روتین های متعارف پژوهش. این رو همچنان در واقع نقش کنشگر انسانی، محقق و پژوهشگر انسانی پررنگ هست. نکته بعدی تو تفسیر نتایجه که هوش مصنوعی باز میتونه خیلی خیلی خوب الگوها، ارتباطات پیچیده که بین داده ها وجود داره رو شناسایی کنه و به ما خروجی هایی حتی عرضه کنه، اما اینکه تفسیر این نتایج چی هست، این در واقع استخراج معانی یا سنس میکینگ، معناسازی از این نتایج پژوهش، نیازمند تفکر انتقادی و دانش تخصصی، تجربه بالای در واقع انسانی هستش. این هنوز جایگزین در واقع نیست. اینی که میگیم هنوز نیست، یعنی ما حداقل تا 10 سال آینده رو داریم بهش میپردازیم. فراتر از اون ممکنه به اصطلاح تغییرات بیشتری وجود داشته باشه. باز محور خلاقیت، نوآوری تو این عرصه یه کارهایی داره انجام میشه، یک زمینه‌هایی وجود داره، اما به نظر میاد که همچنان بحث کشف راه حل‌های جدید، ابتکارات و در واقع خلاقیت‌های به خصوص رادیکال همچنان در حیطه انسانی قرار میگیره. حتی طرح پرسش‌های بدیع و متفاوت، یه جور بگیم دگراندیشی، همچنان کارکرد انسان هست. از زاویه‌های کاملا متفاوتی میتونه به پدیده‌ها نگاه کنه. شاید هنوز هوش مصنوعی چنین قدرت و قابلیتی نداره. بحث ارتباطات و همکاری که میتونه مورد توجه باشه در آینده، پژوهشگران به سمت همکاری بیشتر با در واقع هوش مصنوعی پیش خواهند رفت یا با همکاران انسانی خودشون. آیا زبان مشترکی محققا باید پیدا کنن با متخصصهای هوش مصنوعی؟ این زبان مشترک منظورم اینه که تخصصهای مختلفی که ما داریم در رشته‌های مختلفی که حضور داریم، هر کدوم از ما باید یک زبان مشترک با متخصصهای هوش مصنوعی داشته باشیم تا بتونیم بهتر و با کیفیت بهتر این ابزار و این قابلیت ها رو استفاده کنیم. و بحث اخلاق و مسئولیت پذیری که باز یک موضوع به اصطلاح مهم هست که در هر صورت اگر که هوش مصنوعی هم خیلی از کارها رو برای ما انجام بده، ولی این رفع مسئولیت از پژوهشگر و محقق نمی کنه. خب بنابراین پژوهشگرها و مدیران پژوهش به نظر میرسه که باید به چند تا نکته خیلی توجه داشته باشن. یکی از اونها سیستم های هشدار پیشدستانه، سامانه های هشدار پیشدستانه یا اصطلاحا ارلی وارنینگ، یا حالا بگیم سامانه های رصد و دیدبانی در خصوص پیشرفت های فناوری. ما باید خیلی به اصطلاح سریع‌تر و با دقت بیشتر و به صورت بلادرنگ یا به سرعت بتونیم تغییر تحولات فناوری رو رصد کنیم و پیشرفتایی که داره اتفاق میفته رو بیدرنگ ازشون اطلاع پیدا کنیم. احتیاج به سیستم های هشدار خودکار داریم. این قابلیت هایی که اشاره کردیم روی دیتا، هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ و این مجموعه تحول دیجیتالی که اتفاق میفته به ما این کمک رو میکنه که یک سیستم های هشدار خودکار داشته باشیم. به محض اینکه تغییر تحولی اتفاق میفته یا مثلا موضوعات نوپدید و جدیدی ثبت میشه و به عنوان مقاله، به عنوان پتنت، حتی به عنوان کامنت توی مثلا شبکه‌های اجتماعی تخصصی علمی، اینها رو به ما آلارم بده. یک به اصطلاح خودمون بگیم تو آینده پژوهش میگیم رادار در واقع فناوری، رادار پیشرفت، رادار علمی، رادار تغییر تحولات داشته باشیم و به سرعت بتونیم از آخرین پیشرفت ها اطلاع پیدا کنیم. و ترکیب اینها با هوش مصنوعی، سیستم های هشدار میتونه اطلاعات رو بر اساس ارتباط با موضوع کاری ما و فوریت موضوع فیلتر کنه، اولویت بندی کنه و در واقع سطح آگاهی و هوشیار بودن ما رو به تغییر تحولات توزیع خودمون خیلی بالاتر ببره. این یک کمکی که ما باید بهش توجه کنیم. البته همین الان باز مراجعی وجود دارن، سایت هایی وجود دارن که چنین کارهایی رو انجام میدن. بله، سیستم های الرت که وجود داره، جناب دانش فرمودن، برای مندرجات علمی اینا وجود داره، ولی اینا تو هم با تحلیل و اولویت بندی فیلترینگ نیستن. بیشتر الرت هایی که میدن، حالا باید ما روی سیستم ها و سامانه های پیشرفته تری کار کنیم. مثلا فرض کنیم مثل آیتونیکس یه چیزی بوده 3 میلیون 4 میلیون استارتاپ رو رصد میکنه ببینه که نتایج تحقیقات و پتنت ها مثلا داره الان روی چه حوزه هایی سرمایه گذاری عملی و واقعی صورت میگیره. نسبت به اینها باید در واقع ما حساس بشیم. نکته دوم، سیستم های شبکه‌ای هست برای بهره گیری از گسترده ترین تخصص های ممکن، یعنی به یک نوعی همکاری بین تخصص های مختلف یا اون چیزی که در واقع گفتیم خانم دکتر کوینی هم اشاره کردن، بحث تحقیقات بین رشته‌ای یا فرارشته‌ای یا چند رشته‌ای، اینا خیلی پررنگ‌تر خواهد بود و تعاملات این شبکه‌های قوی که بتونه این موضوعات، حتی موضوعات به ظاهر پرت رو یا اون چیزی که خانم دکتر شاه ولایتی فرمودن، ویک سیگنال هایی که تو عرصه‌های غیر به ظاهر غیر مرتبط هست رو درک کنه و معنا بخشی کنه، بگه که این موضوع، این تحول مثلا تو دنیای فیزیک چه معنایی در حوزه مثلا اجتماعی داره یا چه دلالتی میتونه داشته باشه. خب چنین ابزارها و روشها و تکنیکایی هم باید ما در واقع توی توسعه شبکه هامون داشته باشیم. الان اغلب اینها باز توی تعاملات فردی صورت میگیره یا یه اشخاصی هستن که ما به اصطلاح بهشون میگیم گیت کیپر، دروازه‌بان هایی هستن، اونها اینها رو سنس میکنن و به دیگران اشاعه میدن یا منتقل میکنن، منعکس میکنن. ولی اینها به نظر میاد که در آینده ابزارهای فراگیریه که هر محققی باید ازشون برخوردار باشه. و داشبوردهای تعاملی که اطلاعات بلادرنگ رو به ما ارائه میکنن، داشبوردهایی که ویژوالایز میکنن این تغییر تحولات رو، ابزارهای یک پارچه به ما میدن برای مدیریت پروژمون، یافته های جدید و اون سیستم های الرت اگه وصل بشن به پروژه ما و به ما بتونن بگن که این اتفاق یا این پیشرفت دانشی یا این مطلب جدیدی که مطرح و ارائه شده کجا در کدوم بخش از پروژه ما، تحقیق ما میتونه مؤثر باشه. خب این یک در واقع پیشرفت خیلی قابل توجه هست و میتونه دائم پروژه ما رو زنده نگه داره و بروز نگه داره. و به همین ترتیب حالا ابعاد دیگه‌ای که میتونه این داشبوردهای تعاملی داشته باشه. و در نهایت فکر میکنم که این بحثایی که داشتیم و موضوعاتی که مطرح کردیم شاید احیانا به ما حسی داده باشه نسبت به تغییراتی که داره اتفاق میفته و آینده‌ای که شاید نسبت به اون چیزی که تا الان تجربه کردیم متفاوت باشه، حداقل در ابعاد و مؤلفه هایی میتونه نسبت به گذشته متفاوت باشه. و به این ترتیب ما مهمترین پیامی که از آینده پژوهی میتونیم داشته باشیم این هست که باید آمادگی پیش دستانه برای مواجهه با آینده های مختلف رو در خودمون ایجاد کنیم. حالا خیلی خوشحال بودیم و برای من یک افتخار و یک سعادت بود که در محضر اساتید محققان، پژوهشگران و دانشمندان محترم باشن که این موضوع رو با هم در واقع صحبت کنیم و انشالله این مباحث و این عرایض بنده و دوستان بزرگوار دیگه خانم دکتر شاه‌ولایتی و خانم دکتر خوینی ها مفید بوده باشه. من عرایضم در اینجا تموم میشه. انتهای بحث و جمع‌بندی و نکات در واقع کلیدی رو با اجازتون میسپارم خدمت خانم دکتر میر شاه‌ولایتی که در واقع بخش پایانی این ارائه رو خدمتشون خواهیم بود. اگر که فرمایشی دوستان نداشته باشن، من با اجازتون خداحافظی میکنم و در واقع اگر که مواردی کامنت هایی که فرمودید در مورد کتاب ها که بعضیشو حالا من داشتم خدمتون تا جایی ممکن که دارم خدمتون تقدیم میکنم، در مورد سیستم های الرتی که جناب دانش فرمودن، خانم دکتر سنایی مقدم ازتون درخواست دارن که راهنمایی بفرمایید. این رو حالا از فکر میکنم از جناب های دانش هست و احیانا موارد دیگه ای اگر که بعداً باز منعکس بفرمایید، خانم دکتر کانال های ارتباط و اینها رو توضیح میدن. همچنان در خدمتون هستیم و باعث خوشحالی و افتخار خواهد بود که تعاملات و ارتباطات بیشتری در ادامه داشته باشیم. من باهاتون خداحافظی میکنم و اگر اجازه بدید خانم دکتر میر شاه‌ولایتی ادامه بحث رو داشته باشیم. خدا نگه.
خیلی ممنون آقای دکتر. خب سه روز در واقع برای ما پرفشار بود. خیلی خوشحال هستم که در خدمت دوستان بودم. مثل به شیوه متعارف آخر کار تشکری داشته باشم از همه دوستانی که فعالانه توی این بحث حضور داشتن، از همکاران عزیزم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اعضای محترم هیئت علمی این پژوهشگاه که قابل دونستن و تشریف آوردن، و همینطور از معاونت محترم کاربردسازی و فرهنگی سرکار خانم مهندس عطایی‌آشتیانی، خانم دکتر ملک‌زاده آموزش های آزاد، مدیریت محترم آموزش های آزاد پژوهشگاه، و آقای مهندس صحرایی و آقای مهندس مرادی که واقعا لطف کردن و همراه ما بودن دلسوزانه. خیلی برای ما خیلی ارزشمند بود این دوره و امیدوار هستم که واقعا در ادامه این اتفاقی که رقم زد ما رو یک کم هوشیارتر کنه نسبت به اتفاقاتی که در پیرامون ما داره رقم می‌خوره و ما یه رویکرد اکتیوتر داشته باشیم نسبت به این داستان. من سلامت باشید سرکار خانم شجاعی عزیز. من خانم دکتر خوینی ها تشریف بردن چون بعد محل کار حضور پیدا می کردن، بنده در خدمتتون هستم. من کانال ارتباطی رو هم خدمتتون ارسال می کنم. آقای دکتر دانش خیلی ممنون، شما خیلی مشارکت خوبی داشتید از این جهت که داده های ما رو یکم بومی کردید و اون اتفاقایی که میشد توی ایران هم داشته باشیم رو بهش اشاره کردید. ممنون که اون میگن چه نقطه تماس رو هم فرمودید. من با اجازه دوستان شماره تماسی که از طریق واتساپ و بله میتونید با تیم ما در ارتباط باشید در ارتباط با موضوع آینده پژوهی رو خدمتتون میذارم و اگر فرمایشی باشه در خدمتتون هستم. بزرگوارید آقای دکتر دانش گرامی. دوستان دیگه اگر فرمایشی باشه در خدمتم. من اسامی همکارای خودم توی پژوهشگاه رو که میبینم واقعا خوشحال میشم و همینطور این دوستانی که از جاهای دیگه و از مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دیگه به ما پیوستن برامون خیلی ارزشمند هستش. اگر ما بتونیم همون کانال بله رو همچنان داشته باشیم خیلی عالی هستش. خانم دکتر برومند
بنده را ایتا بود
ایتا بله من گفتم بله معمولا حافظه من زیاد بهش اعتمادی نمیشه کرد. بله دقیقا. خب اجازه میفرمایید چقدر لینک های خوبی را آقای دکتر دانش گرامی شما توی گروه به اشتراک گذاشتید. واقعا ممنون هستم. من هر دوی این لینک ها را الان باز کردم که از دست نداده باشیم. فقط امیدوارم که ایمیلتون رو من بتونم اون آخرش ac.ir هم جا مونده فکر میکنم برای آقای دکتر دانش من اینها رو هم داشته باشم. فکر میکنم که خیلی برامون ارزشمند هستش. قطعا ارزشمند هستش. و دیگه اینکه اگر آقای مرادی اجازه بفرمایید ضمن سپاس از شما همکاران محترم در مرکز آموزش آزاد جلسه رو به پایان برسونیم. خیلی ممنونم از همه. آی آر نداره مرسی آقای دکتر دانش چون مال خودمون پسوند آی آر داره به خاطر همین فکر کردم که برای شما هم هستش. عذر میخوام. خیلی خیلی ممنون هستم. ممنون از دوستانی که تو گپ عمومی به ما انرژی دادن و همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. خانم دکتر ملک‌زاده خیلی ممنون از سرکار عادی.
خانم دکتر دستون درد نکنه محبت کردید و از تمامی حضارم و اساتید محترمی در این دوره شرکت کردن تشکر میکنیم و انشالله که مفید باشه براشون.
بزرگواری خیلی ممنون متشکرم. روز همگی بخیر و امیدوارم واقعا در پایان دوره اون چیزی که روز اول آرزو کرده بودم اتفاق افتاده باشه. سلامت باشید. خداحافظ.
خداحافظ.